أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين انه خير ناصر و معين. خدا رو شکر و سپاسگزارم یک بار دیگه توفیق شد که در دانشگاه معظم تفرش خدمت شما عزیزان دوستان دانشجو و استادان فرهیخته و علما شرف حضور دارم و تبریک عرض میکنم پیشاپیش روز دانشجو رو خدمت شما عزیزان و دانشجویان آینده ساز ایران اسلامی و محضر استادانی که به دوستان دانشجو هویت دانشجویی میدن. انشالله که در همیشه زندگیمون دانشجو بمونیم و منظورم این نیست که توی دانشگاه بمونیم، اهل علم و دانش و جستجوی دانش و طالب علم باشیم تا آخر عمرمون و در واقع این که اطلب العلم ولو بسین، اگر طلب کنیم علم رو که حتی در چین باشه و طلب کنیم علم رو، اطلب العلم من المهد الی اللحد، از مهد تا لحد، از گهواره تا گور جوینده دانش باشیم، زندگی دانشجویمون هیچ وقت خاتمه پیدا نمی کنه انشالله. تبریک میگم روز دانشجو رو به شما عزیزان و انشالله که مستدام باشید. تاخیر ما رو ببخشید، با این مقداری با تاخیر از تهران راه افتادیم لذا شرمنده شدیم، حدود تقریبا 50 دقیقه از برنامه تاخیر داریم. ما در این ایام که متاسفانه تلخی آشوب‌های خیابانی که به دلیل دخالت‌های نیروهای خارجی در مطالبه برحق مردم نسبت به مشکلات معیشتیشون شکل گرفت و بیش از 100 نفر از هموطنهای ما جانشون رو از دست دادن، شهید شدن، کشته شدن، در این ایام که این تلخکامی رو داریم و باز هم خباثت‌های بیگانه جدیست و دیشب هم دوباره کنسولگری ایران در نجف توسط گروه‌های معارضی و معاندی به آتش کشیده شد، در یک هفته دومین باره که کنسولگری ایران در نجف به آتش کشیده میشه، همزمان که داعش در استان دیاله عراق نزدیک کرمانشاه ماست با نیروهای هشت شعبی درگیر شده و تعدادی از نیروهای هشت شعبی شهید شدن، اتفاقات لبنان، اتفاقات عراق و اتفاقات ایران، اینها یک برنامه یک پارچه و جامعی است که خب طبیعتاً قبلا هشدار داده شده بود که فتنه سال 1398 و فتنه 98 متاسفانه خیلی خونین شروع شد و فشارهای اقتصادی و تحریم‌های گسترده، مشکلات معیشتی جدی مردم و یکباره گرانی بنزین، همه اینها مزید بر علت شد کام مردم ما رو تلخ کرده. لذا جشن امروز ما، جشن 16 آذر، در این فضای غبارآلود و محیط فتنه است. فتنه از دید علی علیه السلام خلط شدن حق و باطله. شرایط جوری غبارآلود بشه که نتونیم تشخیص بدیم حق کدوم طرفه و باطل کدوم طرفه. و مهمترین مسئله در این ایام تبیین و تفکیک این دوتا حوزه است. ما حدود 90 روز دیگه تا انتخابات مجلس شورای اسلامی داریم، یک انتخابات سرنوشت ساز و بسیار حساس که مقدمه میشه برای انتخابات 500 روز آینده ریاست جمهوری و تبیین نکته در واقع تشکیل دولت جوان انقلابی اونطوری که رهبری اشاره کردن. لذا نسل اول داره تقریبا از رده خارج میشه، نسل اول انقلاب، نسل دوم میمونه و نسل سوم و امسال و سال 1400 باید بخشایی از نسل چهارم هم وارد عرصه قدرت بشن. این جا به جای قدرت قطعا مشکلاتی خواهد داشت و به مزاق بعضی از نسل اولیا خوش نمیاد، ولی خب شما جوونا، نسل چهارمی یا نسل پنجمی یا، یه ذره باید با جدیت در واقع در صحنه باشید، خیزش جدی داشته باشید و برای تحقق دولت جوان انقلابی 500 روز دیگه با جدیت بکوشید. بالاخره موسفیدا یواش یواش دیگه باید از رده نکی خارج بشن، بازنشست بشن. این یه حسی است که بالاخره باید به وجود بیاد. نسل اول هم نگران نباشه، جوان‌ها به خوبی تا الان انقلابو نگه داشتن و قطعاً با کیفیت بهتری نسبت به نسل اول کار رو جلو میبرن. دلیلش هم اینه که تجربه نسل اول دوم رو دارن. نسل اول دوم خودشون تجربه‌ای نداشتن، اومدن تو صحنه تجربه کردن. لذا نگران این موضوع نباید باشن. اما یک اتفاقی که میفته اینه که ما متاسفانه همیشه جلوی انتخابات ساختار مناسب و سازوکار مناسبی از چهارچوب جامعه شناسی سیاسی و فلسفه سیاسی نداریم و هر بار در 40 سال گذشته به روش آزمون و خطا ما میازماییم سازوکارهایی رو که کار به اینجا میرسه. بخش عمده ای از مشکلات امروز ما به دلیل نوع انتخابهای احساسی است که در جامعه صورت میگیره. من یک اشاره اجمالی در چند دقیقه به ساختار جامعه شناسی سیاسی امروز جهان و ایران داشته باشم که مقدمه ورود ما به بحث باشه و بعد برسیم به ساختار کلی این مبحث. عزیزان جوان مستحضرن که نظام دو حزبی در جهان 170 سالی که در آمریکا شکل گرفته، رنگ آبی و قرمزی که در تیم‌های ورزشی می‌بینید، در رسانه‌ها می‌بینید، در احزاب می‌بینید، این 170 بیش از 170 سالی که به وجود آمده، حزب جمهوری‌خواه قرمزه و حزب دموکرات هم آبیه. نماد یکیشون الاغه، نماد یکیشون هم فیله. به این خاطر به احزابشون میگن political animal، حیوانات سیاسی. ماجرای حیوانات سیاسی همونطوری که مستحضرید یک ماجرای ویژه و خاصی است که در واقع توهین محسوب نمیشه، اصلا برایش سریال دارن، political animals. ما این دوتا رنگ آبی و قرمز رو که مبنا قرار گرفته، مبنای فلسفیش رو از این میبینیم که قبلا یه شاهی بود، حکومتی بود، مردم وقتی نمیخواستنش میریختن تو خیابون، مثل انقلاب فرانسه قیام میکردن علیه تزارها، قیام میکردن توی روسیه کل حکومت رو جمع میکردن، یا در ایران علیه شاه انقلاب میشد کل حکومت پهلوی میرفت. نظام دو حزبی فلسفش اینه که مردم بعد 7-8 سال خسته میشن از یک جناح سیاسی، از یک طیفی، اینو میذارن کنار، یه طیف دیگه رو سر کار میذارن. دوباره اون طیف که اومد رفت توی پارلمان، توی کنگره و توی سنای آمریکا و همچنین رفت توی کاخ سفید، مردم رو خسته میکنه، مردم اینا رو کنار میذارن و طیف جدیدی میان کار رو دست میگیرن. این جریان نظام دو حزبی یک مسئله بسیار جدی است که از آمریکا به عنوان یه سبک زندگی آمد، امروز همه دنیا این نظام دو حزبی رو در اختیار گرفته. کشور ما هم بعد از انقلاب این ساختار نظام دو حزبی رو پذیرفته. الان ما دو تا جناح به خصوص داریم به نام اصولگرا و اصلاح طلب. ورزش در جامعه بشری امروز مبتنی بر نظام دو حزبیه. شما رنگ قرمز تیم پرسپولیس و رنگ آبی تیم استقلال رو فلسفش رو چی میدونید؟ اینکه روزنامه کیهان داخل کلمه کیهان مشکیش یک در واقع کره و کیهان آبی است و روزنامه اطلاعات رنگ تیترش قرمزه، روزنامه نیویورک تایمز و روزنامه واشنگتن پست، مجله تایم، مجله نیوزویک، شبکه سی ان ان، شبکه فاکس نیوز، این مشکلات یکی از مشکلات کلیدی است که ما در واقع میدونیم ورزشکارای ما نمیدونن که اصلا چرا اینجوریان، چرا دوتا تیم آبی و قرمز، چرا قبل از انقلاب پرسپولیس و تیم تاج که بعد از انقلاب شد تیم استقلال شکل گرفت، چرا قبل از انقلاب روزنامه اطلاعات و روزنامه کیهان شکل گرفت. همه جای دنیا دو سری رسانه دارن، آبی و قرمز، دو سری روزنامه و مجله و تلویزیون دارن، دو سری تیم ورزشی دارن در همه رشته ها، آبی و قرمز. حتی داخل جامعه آمریکا کوکاکولا رنگش چرنگی قرمز، پپسیکولا آبی. یعنی حتی در تغذیه همین تقسیم بندی تو سبک زندگی اومده. همون هیجانی که موقع دربی توی تهران اتفاق میفته برای آبی و قرمز، همون هیجان موقع انتخابات اصلاح طلبا و اصولگراها هم شکل میگیره. همین اتفاقی که توی جمهوری‌خواهای آمریکا یعنی دونالد ترامپ و دموکرات‌ها یعنی جو بایدن و مثلا خود اوباما و جان کری و اینا رخ میده، همین اتفاق توی تیم‌های مسابقات هاکیشون، تو مسابقات به اصطلاح فوتبال آمریکایی یا راگبی و موارد دیگه هم رخ میده. همین اختلافی که شما بین روزنامه کیهان و روزنامه اطلاعات می‌بینی تو ایران، همین اتفاق بین واشنگتن پست و نیویورک تایمز می‌افته، بین تلویزیون فاکس نیوز جمهوری خواه و تلویزیون سی ان ان دموکرات ها میفته، بین مجله معروف جهانی تایم و مجله جهانی نیوزویک میفته. مردم اگر این روزنامه رو نمیخونید اینو بخونید، اگر این مجله رو نمیخواید این مجله رو بخونید. اگر این حزب رو دوست ندارید به این حزب رأی بدید. اگر طرفدار این تیم فوتبال نیستید، این تیم والیبال، این تیم بسکتبال و غیره، طرفدار این تیم باشید. این مدل و الگو 170 ساله که به جای اینکه ملت‌ها بیان یک حکومتی رو کلاً براندازی کنن که یک صدا باشه، یک سلیقه باشه، یک طیف باشه، فلسفه سیاسی آمریکایی‌ها در پولیتیکال انیمالز، حیوانات سیاسی، آمد گفت میان دو تا گروه تعریف می‌کنیم. میان طرح‌هایی دارن، برنامه‌ای دارن، آدمایی دارن، یه 7 8 سالی میان تو صحنه، مردم ازشون خسته میشن. مردم اینا رو کنار میذارن، کل حکومت رو واژگون نمی‌کنن. گروه بعدی رو میارن، بعد 8 سال از اونها هم خسته میشن. یعنی اوباما سال 1187 که آمد سر کار با شعار چنج و تغییر آمد که تغییر بده. سال دو سال پیش، سال 96 95 96 که داشت کنار میرفت، مردم گفتن این هیچ تغییری ایجاد نکرد. خب اومدن به این جمهوری خواه رأی دادن، همین الان میخوان ببرن تو مجلسشون استیضاحش کنن. امروز صبح گفته که من برای استیضاح نمیام مجلس، گردن کلفتی میکنه. این مسائل سبک زندگی شماست. طرفدار ورزش ها هستید، طرفدار مجله ها و روزنامه ها هستید، اخبار رو دنبال میکنید، طرفدار طیف های سیاسی هستید. نفس کشیدن انسان تو جامعه امروز در جامعه شناسی سیاسی ناظر به این دوتا طیفه که این دوتا طیف هستن. جمهوری اسلامی وقتی در سال 1157 شک گرفت، انقلاب پیروزی رسید، یه به علاوه ترسیم کنید، وسط اون به علاوه امام بود. از این خط کرسی به علاوه به بالا جریان مدرنیست ایران بود که 60 70 سال چپ‌ها و راست‌ها بودن، قرمزها و آبیا، حزب توده، چریکای فدایی و غیره قرمزها بودن، سمت راست آبیها بودن، نهضت آزادی، جبهه ملی و احزابی از این دست. این تقسیم بندی وقتی در سال 1157 شکل گرفته بود، قسمت کرسی به پایین میشد اسلامگراها با رنگ سبز. سال 1157 که انقلاب پیروز شد، ما این به علاوه رو داشتیم که وسط شخص امام بود. یک سال بعد در 1158 شخص امام تبدیل شد به نهاد، نهاد ولایت فقیه. حالا اون مرکز اینجا نهاد ولایت فقیه داشتیم، ما طیف چپ داشتیم، کمونیستا و سوسیالیستا و مارکسیستا، طیف راست داشتیم، ناسیونالیستا و ملیگراها و جبهه ملی و لیبرالیستا، نهضت آزادی و اسلامگراها. اما این حرکت در سال 1360 با رفتن آقای بنی صدر و طیف لیبرال و رفتن جناح چپ در واقع گروهایی مثل چریکای فدایی که رفتن تو کردستان و جای دیگه، جدای طلبی و خشونت و تروریسم رو شروع کردن و سازمان منافقین، عملاً ما طیف آبی و قرمز مدرن درون نظام رو از دست دادیم. یعنی حزب توده رفت، حزب چریکای فدایی خلق رفتن تو کردستان و ترکمن صحرا و جای دیگه کار خشونت تروریستی رو شروع کردن. سازمان مجاهدین خلق حدود 17000 شهید رو دست جامعه گذاشت. تابستون سال 1160 رجایی و باهنر رئیس جمهور و نخست وزیر رو شهید کردن. یه بمب گذاشتن توی حزب جمهوری و شهید بهشتی و 72 نفر از نمایندای مجلس و وزرا رو شهید کردند. مقام معظم رهبری و بقیه همه مجروح شده بودن، تو بیمارستان بودن. امام خودش کسالت داشت، ناراحتی قلبی داشت. یک تابستون بسیار عجیب و غریب سال 1160 صدام هم اومده بود تا پشت دروازه‌های بغداد، تا پشت دروازه‌های اهواز. خرمشهر و آبادان هم که سقوط کرده بود. ما در یک چنین شرایطی جناح لیبرال رو می‌بینیم که رفت و با رفتنش خشونت عجیبی رو به وجود آورد. بنی صدر عدم کفایتی صادر شد. بنی صدر نماینده جبهه ملی بود، یعنی حزب ناسیونالیست. قبلش هم دولت موقت بود مال حزب نهضت آزادی، آقای بازرگان. خب آبی و قرمز از داخل نظام رفتن، اینایی که 60 70 سال عقبه فکری داشتن و میگفتن اسلام نه. اسلامگراها سال 60 موندن. حالا پیروزی ها تو میدون جنگ شروع شد، یکی پس از دیگری، عملیات طریق القدس، فتح المبین، آزادی خرمشهر، الی بیت المقدس، سلسله عملیات ولفجر، عملیات کربلای 1 و 2 و 3 و 4 و 5. آرام آرام اختلاف اسلامگراها هم با هم شروع شد. اسلامگراها هم یواش یواش از دور امام ریختند. ریختند و ریختن اسلامگراها 10 سال بعد از انقلاب اسلامی در سال 1167، یعنی 3-4 ماه بعد از جنگ و دفاع مقدس، اینجوری شد که جامعه روحانیت مبارز که تنها نهاد روحانی درون حکومت بود و جریان حزب مؤتلفه و غیره، جامعه روحانیت مبارز یک گروهشون آقای کروبی، آقای خوینی ها، آقای خاتمی و دیگران رفتن خدمت امام، گفتن اجازه بدید ما بشیم یک گروه دیگه. و در دهمین سال انقلاب چپ و راست درون نظام شکل گرفت. ما بعد 10 سال حالا داخل اسلامگراها آبی و قرمز داشتیم. مجمع روحانیون مبارز با مدیریت آقای کروبی و جامعه روحانیت مبارز، همونی که قبل از انقلاب بود، حالا ابقا شد. تفاوتشون تو آبی و قرمز چی بود؟ میگفتن که جناح راست یعنی روحانیت مبارز طرفدار رابطه با آمریکاست، اقتصاد بازار آزاد قبول داره، مالکیت خصوصی رو قبول داره، فضای باز فرهنگی رو قبول داره. جناح چپ یعنی قرمزها، یعنی آقای کروبینا، مخالف رابطه با آمریکا هستن، اقتصاد کوپونی بسته سوسیالیستی دولت آقای میرحسین موسوی در نخست وزیریش رو تایید میکنن، فضای فرهنگی رو بسته میخوان. این تعابیری بود که میشد دیگه، اصلا فرق رنگ آبی و قرمز اینه، قرمزها چپن، آبیها راست، و در واقع تمایزشون مثلا از همون چپ کمونیستی و راست لیبرالیستی گرفته میشه. البته این رنگ آبی و قرمز تو خود آمریکا همش لیبراله ها، ولی لیبرال های خالص یک گروهی از آبی ها هن. یعنی تو خود جامعه آمریکا که همش لیبراله، یک گروهی از آبی ها لیبرال هن. خب اولین بار بعد از 10 سال درون جامعه اسلامی ما دوتا تیکه شدیم، شدیم دو گروه، گروه لیبرال دموکرات، گروه طیف مجمع روحانیون مبارز، جامعه روحانیت مبارز. مکلاها و کتشلواری های طیف چپ میشد سازمان مجاهدین انقلاب، مکلاهای طیف راست میشد همین جمعیت مؤتلفه، حزب مؤتلفه. شاخه دانشجویی یعنی انجمن اسلامی اون موقع دست طیف چپ بود، یعنی طیف چپ شاخه دانشجویی برای خودش داشت. این حرکت تا سال 1167 یعنی 10 سال بعد از انقلاب ادامه داشت. امام 4-5 ماه بعدش رحلت کرد، اول سال 1168 مقام معظم رهبری زعامت امت اسلامی رو عهده‌دار شد، آقای هاشمی شد رئیس جمهور، قانون اساسی اصلاح شد، نخست وزیر حذف شد، مجلس افتاد دست چپ ها، یعنی آقای کروبی شد رئیس مجلس، مجلس سوم. تا دیروز آقای هاشمی رئیس مجلس بود، یعنی مجلس اول دوم مجلس آقای هاشمی بود، مجلس سوم که بخشش رو آقای هاشمی اومده بود مدیریت کرده بود افتاد دست چپ ها آقای کروبی، دولت افتاد دست راست ها، دست در واقع آقای هاشمی اینا که راست بودن. جناح راست دولت رو دست گرفت، نخست وزیر هم دیگه حذف شده بود، همه چی دست رئیس جمهور بود، چون در مرحله قبلی رئیس جمهور تشریفاتی بود، بیشتر کار دست نخست وزیر بود. در این دوره مجلس سوم که شکل گرفت، اختلاف مجلس و دولت بالا گرفت. آقای هاشمی طرحهای صندوق بین المللی پول و بانک جهانی رو تو طرحهای توسعه آورد پیاده کرد توی کشور، فاصله طبقاتی رفت بالا. متاسفانه در 1171 و 1173 در اسلام شهر، در جنوب تهران، در شهر شیراز، در عراق و در مشهد، مثل همین آشوب‌های 10 روز پیش، آشوب‌های گسترده صورت گرفت، تعدادی از مردم کشته شدند. متاسفانه تعداد کشته‌ها در شهر اسلام شهر و در نسیم شهر خب خیلی زیاد بود. این فاصله طبقاتی نشون داد جمهوری اسلامی دچار مشکل شده، یعنی اون شعار عدالت، این برابری، این سازوکارهای این چنینی که شعار چپ‌ها بود، به نسبت حرف لیبرال ها و راست ها که میگفتن آقا توسعه که انجام میدیم بعضی از زیر چرخ توسعه له میشن، چرخ توسعه عظیمه مثل چرخ تراکتور میمونه، بعضی از زیرش له میشن. متاسفانه این اتفاق افتاد و با کمال تأسف از اونجا ما این سنت سیئه رو دیدیم. در دور دوم دولت آقای هاشمی طیف چپ از قدرت کنار گذاشته شد، یعنی اگه وزارت خونای دستشون بود مثلا خاتمی وزیر ارشاد بود کنار گذاشته شد، خودشون بعضیشون اصلا استفاده دادن رفتن کنار، خودشونو بازسازی کردن. دولت دوم آقای هاشمی که از 1172 بود تا 1176 دولتی بود که توسعه اقتصادی رو جلو میبرد بدون توسعه سیاسی و فرهنگی، فضای جامعه بسته بود، مشکلاتی به وجود اومد و همونطوری که کم و بیش احتمالاً اطلاع دارید موجب شد که مردم به شدت از جناح راست زده شدند، آماده بودن یک گروهی بیان جناح دیگه رو در دست بگیرن. خب رنگ قرمز جناح چپ درون نظام کنار رفت، از دل جناح راست درون نظام اولین حزب مدرن اومد بیرون، حزب کارگزاران سازندگی، حزب همین آقای جهانگیری که الان معاون اول رئیس جمهوره، روزنامه شرق رو دارن، مجله مهرنامه رو دارن، مجله سیاستنامه رو دارن. اون طیف بهشون میگن حزب کارگزاران. کلمه کارگزاران از کجا اومد؟ اینا میگفتن ما داریم سازندگی میکنیم. ببینید دوستان جوان، دو تا کتاب مبنای جمهوری اسلامیه. یکی کتاب آقای هاشمی امیرکبیر، قهرمان سازندگی، مبارزه با استعمار. آقای هاشمی غایتش این بود که ای کاش امیرکبیر بود و به جای 4 سال امیرکبیر 40 سال کار دست کسانی مثل امیرکبیر بود مملکت رو بسازن. شما اگر کتاب امیرکبیر قهرمان مبارزه با استعمار آقای هاشمی رو بگیرید مطالعه کنید، روح حاکم بر 8 ساله دولت ایشون دست شما میاد. یک کتاب دیگه هم همون موقع ها یه چند سال بعدش نوشته شده بود در مشهد که سلسله سخنرانی های مقام معظم رهبری بود، تحت عنوان طرح کلی اندیشه اسلامی. در 35 سالگی ایشون یک ماه رمضان سلسله بحث های ارائه میشه تحت عنوان طرح کلی اندیشه اسلامی. این اول انقلاب تو قالب یه جزوه کوچک منتشر شد. غیر از کتاب ولایت فقیه امام، دو تا منیفست جمهوری اسلامی داشت. یه تفکر، تفکر آقای هاشمی بود، میگفت باید بسازی سد و جاده و اتوبان و بریم جلو. یه تفکرم تفکر مقام معظم رهبری بود که ایشون معتقد بود نظام جامع فرهنگی اسلام باید پیاده بشه، توحید باید مبنا قرار بگیره. این دوتا دیدگاه توسط دوتا روحانی مطرح شد، اما یکیش تکنوکراتیک بود و ساخت سخت افزار، یکیش فرهنگی بود و ساخت انسان و ساخت نرم افزار. این دوتا کتاب رو که عبدالله دو سال اخیر کل اون نوارها پیاده شده، اون طرح کلی اندیشه اسلامی مقام معظم رهبری که تو 35 سالگیشون در مشهد توی مسجد امام حسن درس دادن، اون الان متن کاملش موجوده، متن کامل کتاب آقای هاشمی هم موجوده. پس مبنای انقلاب اسلامی چیه؟ کتاب ولایت فقیه امام و دوتا کتاب دوتا تئوریسین به اصطلاح پایه کار، که در واقع این دوتا دوتا استراتژیستای جمهوری اسلامی بودن. تفکر استراتژیک آقای هاشمی امیرکبیری بود، تفکر استراتژیک مقام معظم رهبری که اونجا داخل همین کتاب میگه که استراتژی کلی اسلام، تفکر انسان پایه و توحید پایه یعنی فرهنگی. آقای هاشمی اومد با همون آرزویی که 40 سال قبلش گفته بود ای کاش شرایطی میشد ما 25 سال قبلش گفته بود ای کاش میشد ما مثل امیرکبیر میساختیم، اومد شروع کرد کشور رو ساختن بیش از توان کشور. هر جا شد سد زد، جاده شروع کرد، اتوبان شروع کرد. این توسعه اقتصادی همزمان با توسعه سیاسی نبود، همزمان با توسعه فرهنگی نبود، شکاف طبقاتی رو برد بالا. ما در کشور دچار پدیده نوکیسه هایی شدیم که بهشون میگن طبقه بورژوا. این بورژوازی که امروز همشون رو میگیرن، این باند امثال مثلا شهرام جزایری، بابک زنجانی، همین دانیال زاده‌ای که اخیراً اطلاعات سپاه گرفت، این جریاناتی که شمال تهران کاخهای آنچنانی ساختن، این شکاف طبقاتی حاصل این عدم تناسب توسعه اقتصادی با توسعه سیاسی و توسعه فرهنگی بود. خب دولت دوم آقای هاشمی وقتی که داشت به آخرش میرسید، یک سال قبلش مجلس پنجم باید شکل میگرفت. برای مجلس پنجم آقای عطالله مهاجرانی از آقای جنای آقای هاشمی نو آمد یه مجله زد به اسم مجله بهمن در دهه فجر، در بهمن همون سال اعلام کردن که ما یه جریانی به نام کارگزاران سازندگی، ما مثل امیرکبیر ایرانو ساختیم و داریم میسازیم، حالا ما کارگزاران سازندگی هستیم. معنی این حزب، این کلمش از اینجا میاد، تکیه به امیرکبیر داره و اون سازکارها. خب آمدند حزب کارگزاران سازندگی این سازندگی رو انجام دادن، دیدن که یک سال دولت آقای هاشمی مونده، آقای هاشمی اگه بره اینا هم میرن، مجلس داره میاد سر کار، بعد مجلس رو سعی کنن بگیرن. تلاش کردن، آقای ناطق نوری اومد شد رئیس مجلس، دختر آقای هاشمی رأی بالاتر از آقای ناطق رئیس مجلس آورد، رأی اول تهران آورد و این حزب کارگزاران رأی شاخصی آورد. سال بعد 96 در انتخابات ریاست جمهوری که آقای خاتمی نمای کاندیدای جناح چپ بود، چپیا رفتن 4-5 سال عقب سازماندهی شدن، برگشتن تو قدرت. رهبری صداشون کرده بود و با آقای کروبی اینا گفته بود که اگر شما نیایید به عنوان یه طیف دیگه تو انتخابات شرکت کنید، من به مردم اعلام میکنم که یه طیف دیگه روبروی طیف موجود حاکم شکل بدن، کشور تک صدایی نمیشه. میدون برای جناح چپ آقای کروبی، آقای خاتمی، آقای خوئینی ها و آقای میرحسین موسوی و دیگران فراهم شد. اینا آقای کروبی اومد گفتش که رهبری منو صدا کرده به من گفته که باید شما بیاید تو رقابت شرکت کنید، اگه نیاید من به مردم اعلام میکنم مردم خودشون یه طیف دیگه ای درست کنن. حرکت در سال 76 وقتی انجام شد خیلی عجیب بود. حالا ساختار جمهوری اسلامی شده لچکی، یعنی طیف راست سنتی، طیف راست مدرن و طیف چپ. طیف چپ سنتی و طیف راست مدرن با هم ائتلاف کردن، خیلی عجیب بود. کسایی که معتقد بودن نباید با آمریکا رابطه برقرار کرد با کسایی که میگفتن باید رابطه برقرار کرد، کسایی که میگفتن اقتصاد دولتی با کسایی که میگفتن اقتصاد خصوصی، اینا اومدن با هم ترکیب شدن. سال 76 یک دولت نامأنوسی سر کار آمد به نام دولت اصلاحات دوم خرداد. این دولت که آمد سر کار مطلق اقتصادش رو قرارداد کرد که وقتی طرفدارای آقای هاشمی اومدن توی کابینه کمکشون، همه اقتصادشون دست کابینه باشه. آقای زنگنه‌ای که الان وزیر نفته در دوره آقای هاشمی، چون کارگزارانی ایشون وزیر نفت بود، در دوره آقای خاتمی هم وزیر نفت بود. این آقای همتی که الان بانک مرکزیه، اون موقع رئیس بیمه بود. این آقای جهانگیری که الان معاون اوله، اون موقع در دولت آقای خاتمی وزیر صنعت بود. یعنی کل اقتصاد دولت آقای خاتمی رو دست جناح آقای هاشمی موند، دست جناح راست. و اینا اومدن جناح چپ رو گرفتن سیاسی، یعنی وزارت خارجه و وزارت کشور رو شروع کردن، جامعه مدنی، توسعه سیاسی، این دست بحثا رو جلو بردن. اما چون اختلاف ایدئولوژیک بین طیف اقتصادیشون با طیف سیاسیشون بود، دولت آقای خاتمی شکست خورد. آمد شعارهایی رو کف صحنه و جامعه مطرح کرد. این شعارها متاسفانه یه طیف فرهنگی معانده با نظام دست گرفتن، روزی 6 شبهه در دین مطرح میکردن. فکر کردن اومدن که اصلا کلا جمهوری اسلامی رو بزنن. خب تقابل باهاشون جدی شد. 1176 این دولت سر کار آمد تا 1380 4 سال مدل گورباچوف رو پیاده کرد. ایران نیاز به اصلاحات داره، شبیه گورباچوف در شوروی که کمونیسم رو کنار گذاشت اصلاحات کرد. آقای حجاریان میگفتش که آقای خاتمی گورباچوف ایرانه و باید ایران رو گورباچوفیزه کنه. مقام معظم رهبری آمد توی سخنرانی گفت دشمن اشتباه میکنه، فکر میکنه که رئیس جمهور ایران میتونه مثل گورباچوف ایران رو استعاله کنه، همونجوری که شوروی رو پاشوند گورباچوف ایران هم جمهوری اسلامی رو بذاره کنار اینجوری بشه. اما سال 1180 در دور دوم آقای خاتمی 20 میلیون رأی، دور اولش شد 22 میلیون رأی و 7 میلیون رأی آقای ناطق نوری شد 4.5 میلیون رأی آقای احمد توکلی، یعنی رأی طیف مقابل آقای خاتمی 2 میلیون کمتر شد. جمعیت 60 میلیون بود، آقای خاتمی 22 میلیون رأی آورده بود. شما مقایسه کنید با 96 که جمعیت 80 میلیون بود، آقای روحانی 24 میلیون رأی آورد. یعنی 20 میلیون به جمعیت کشور اضافه شده بود، 2 میلیون به رأی آقای خاتمی و آقای روحانی اضافه شد. آقای خاتمی گفته بود تکرار میکنم و مردم به اعتبار آقای خاتمی و آقای روحانی که رأی دادن 2 میلیون در سال 96 اضافه شد. 22 میلیون سال 80، سال 1396 16 سال بعد شد 24 میلیون. 4 میلیون آقای احمد توکلی در سال 80 برای آقای رئیسی شد 16 میلیون، یعنی 12 میلیون رأی اضافی نسبت به اقلیت سال 80. خب یه اتفاق خاصی سال 80 افتاد. دو نوع اصلاحات وجود داره، اصلاحات مدل روسیه همون شوروی آقای گورباچوف، اصلاحات مدل چین آقای دنگ شیاوپینگ. تابستون سال 1180 بعد از اینکه آقای روحانی 22 میلیون رأی آورد و دیگه دولت دومش بود، دیگه انگیزه خاصی نبود و دولت میرفت دیگه همینجوری اتوماتیک رو اتوپایلوت میرفت 4 سال رو، آخر شهریور گفتن القاعده حمله کرده به برجای دوقلوی ورلد ترید سنتر توی نیویورک. آمریکا اومد حمله کرد به بهانه القاعده افغانستان رو گرفت. دو سال بعد سال 82 هم کشور عراق رو گرفت. دو طرف ایران رو که گرفت اعلام کردن ما اینجا رو گرفتیم، یه باتلاقی رو خوش کنیم به نام ایران. ما در 25 سال آینده پدرمون تو دنیا در میاد، ثروت زیر پای ایرانی‌ها و این منطقه است. یک به اصطلاح حدود 50 تریلیون دلار عقب ماندگی مالی که برای غرب وجود داره، این ثروت زیر پای ایرانی‌ها و عراقی‌ها و افغانی‌هاست. لذا دو طرف ایران رو گرفتن که حالا حمله کنن به قول خودشون به ایران و ایران رو هم بگیرن، که بعدن در واقع فیلم سینمایی دبلیو از روی این قضیه ساخته شد. اولیور استون فیلم دبلیو رو ساخت، اون 10 دقیقه وسط فیلم که جورج بوش و همشون با همدیگه نشستن اونجا دارن به اصطلاح کار رو پرزنت میکنن و میگه که آقا ما اصلا تصمیم گرفتیم ایران رو بگیریم، اصلا این عراق و افغانستان شوخی بود. همین بازی که الان در آوردن و فکر میکنن با آشوبهایی که تو خیابونای تهران میتونن رقم بزنن کار رو جلو میبرن. اصلاحاتی که آقای خاتمی شروع کرد به اسم اصلاحات گورباچوفی و شکست خورد، اصلاحات دنگ شیاپینگ چینی شروع شد. آقای دکتر روحانی در 1180 بعد از اینکه انتخابات پیرو تمام شد و مجددا آقای خاتمی رأی آورد، آقای روحانی در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام پروژه رو سفارش داد به آقای دکتر شاهنده، اینا در دانشگاه شهید بهشتی، تحت عنوان چین نو. ساب تایتل این کتاب چین نو اینه اصلاح دنگ شیاوپینگ و اصلاحات، اصلاحات چینی. حالا اصلاحات روسی تمام شد، اصلاحات چینی شروع شد. این پروژه 3 سال طول کشید. در 1183 کتاب چین نو پروژه مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص منتشر شد، مقدمش رو آقای روحانی نوشت. در مقدمه این کتاب ایشون می‌نویسه آیا استراتژی دنگ شیاوپینگ می‌تواند الگویی برای دیگر کشورهای در حال توسعه باشد، یعنی مثل ایران. در واقع عملاً از سال 1180 تا 83 که پروژه تو مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع اومد بیرون، دغدغه آقای هاشمی و آقای خاتمی، آقای روحانی شد اینکه مدل روسی جواب نمیده، مدل چینی رو پیاده کنیم. چین چه کار کرد؟ دنگ شیاوپینگ آمد گفت آقا ما دیگه توی چین کمونیست نیستیم، ماوئیست نیستیم. ماو رهبرشون ایدئولوژی داشت، ما ماو رو تفکرش میذاریم کنار، هرچی گروه ماویست هم در بیرون هست میذاریم کنار، غرب به ما سرمایه بده، سرمایه خارجی به سرمایه گذاری کنه، بعد به ما تکنولوژی ارزان بده چون ما خیلی تکنولوژی پیچیده بلد نیستیم بسازیم، ما این تکنولوژی رو با نیروی کار ارزان به شکل انبوه تولید میکنیم به جهان صادر میکنیم. سیاست آقای هاشمی و آقای روحانی این بود که سال 1984، یک سال بعد از این، یعنی این سال 83 تهیه شد، سال 84 آقای هاشمی بیاد توی انتخابات رأی بیاره، دولت آقای هاشمی و آقای روحانی سیاست دنگ شیاپینگ رو پیاده کنن. خب سال 1984 این اتفاق نیفتاد و آقای احمدی نژاد رأی آورد. 8 سال پروژه دنگ شیاپینگ در ایران به تأخیر افتاد. خب الان دیگه اینجا ما در سال 1177 20مین سال انقلاب که شد، یعنی 1 سال بعد از روی کار آمدن آقای خاتمی، اختلاف بین این دوتا طیف رو دیدیم. طیف آقای هاشمی و طیف آقای خاتمی به اختلاف خورد کارشون، از دل جناح چپ سنتی، جناح مجمع روحانیون مبارز و سازمان مجاهدین انقلاب، حزبی بیرون اومد به نام حزب مشارکت. کلمه مشارکت از کجا میاد؟ از سوسیالیسم. عربا به سوسیالیسم میگن اشتراکیه، در ایران کردنش مشارکت، یعنی کار مشارکتی و گروهی. حالا دیگه در 20مین سال انقلاب زمین بازی سیاست ایران کامل شده بود. در دهه اول سال 67 چپ سنتی، راست سنتی، مجمع روحانیون مبارز، جامعه روحانیت مبارز، حالا در 20مین سال حزب کارگزاران، حزب مشارکت. آقای مرعشی سخنگوی این حزب که نسبت خانوادگی با خانم آقای هاشمی داره، مصاحبه کرد گفت ما حزب لیبرال دموکراتی. آقایون حزب مشارکت و بعد حزبی که آقای کروبی رو انداخت، اعتماد ملی، مصاحبه کردن گفتن ما هم سوسیال دموکراتی. حالا جمهوری اسلامی 20 سال از عمر انقلابش داره میگذره، اسلامگراها اسلامو بوسیدن گذاشتن کنار، یکی میگه ما لیبرال دموکراتی، یکی میگه ما سوسیال دموکرات. مشکل کجاست؟ امام وقتی میخواست آقای منتظری رو سال 67 عزل کنه از قائم مقام رهبری، همون اول سال 68، 2 ماه قبل از رحلت خودش، امام در نامه که توی اینترنت میتونید نامه رو جستجو کنید پیدا کنید، امام نوشت که آقای منتظری تو بعد از من کشور رو میدی دست لیبرال ها و تا من زنده هستم نخواهم گذاشت این مملکت دست لیبرال ها بیفته. لیبرالیسم چه مشکلی داره؟ هیچ پدیده ایدئولوژیک پیچیده ای نیست. واجب تو ادیان ابراهیمی، یهود، اسلام، مسیحیت، یه واجب داریم، یه حرام. از حرام یه پله پایین‌تر مکروه داریم، از واجب یه پله پایین‌تر مستحب داریم. یه حد وسط هم داریم، انجام بدی، انجام ندی، نه ثواب داره، نه گناه داره، نه عقاب داره. اگر یه کسی گفت آقا هیچی مکروه نیست، هیچی مستحب نیست، هیچی حرام نیست، هیچی واجب نیست، همه چی مباحه، میشه لیبرال. چرا میگن آزادی؟ این معنی آزادی نمیده، یعنی لیبرتی به قول فرانسوی ها و مفهوم لیبرتی با اون فریدام فریدام یعنی آزادی، این یعنی اباحه‌گری. احزاب لیبرال میگن آقا حرامی وجود نداره، حلالی وجود نداره، رها کن. آقا سیستم بانک جمهوری اسلامی ربویه. امام سال 63 میگه که اگر در بانک ما ربا بماند جمهوری ما اسلامی نیست. خب الان 150 بار 7 مرجع تقلید در 5 سال گذشته گفتن سیستم بانک ما ربویه. تو قم 7 مرجع تقلید 150 بار فرمودن سیستم بانک ما ربویه. صغرا کبرا کنیم. کبرای قضیه اینه که اگر در بانک ما ربا بماند جمهوری ما اسلامی نیست. صغرای قضیه اینه که الان بانکای ما ربویه. نتیجه اینه که اصلا ما الان جمهوری اسلامی نداریم. درست شد؟ آقا این بانک ربویه ها، توی این قرآن عظیم آمده که ربا جنگ با خداست و فرموده من آنچرا که از ربا به دست بیارید به محاق میبرم، یمحق الله الربا. اما جناح لیبرال میگه این حرفا یعنی چی؟ اصلا مثلا شما الان برید به آقای علی لاریجانی بگید، کما اینکه ایشون هر بار شد رئیس مجلس بلند شد رفت دیدار مراجع، آقای جوادی آملی بهش گفت آقا چرا هرچی میگیم گوش نمیکنی، آقای نوری همدانی بهش گفت. دولت ها یکی پس از دیگری آمدن، دولت آقای هاشمی، دولت آقای خاتمی، دولت آقای احمدی نژاد، دولت آقای روحانی، هیچ کس سراغ مسئله ربای بانک ها نرفت. آقا حکومت به نام دین و خداست، مردم از تو سفرهشون دارن با خدا می جنگن. جنگ با خدا و رسول خدا، آیه قرآنه، جنگ با خدا و رسول خدا. آقا ربا نخورید، لا تأکل الربا. اما می دونید چرا گوش نمی کنن؟ چون پایه علم اقتصاد مدرن چیه؟ پایه علم اقتصاد مدرن کتاب آقای آدام اسمیته. آدام اسمیت کتابی داره به نام ثروت ملل. این علم اقتصادی که تو دانشگاه ماست اساسش مال کتاب ثروت ملل آدام اسمیت. دیگه 50 سال پیش وقتی این کتاب رو نوشت آدام اسمیت برای اساس علم اقتصاد امروز، اقتصاد بازار، رفیقش جرمی بنتام فیلسوف نظریه فایده گرایی نوشت آقای دکتر آدام اسمیت اگر میخوای نظریه بازار به نتیجه برسه باید ربا رو آزاد کنید. اینکه یهود و مسیحیت و اینا میگن ربا بذار کنار. مجموعه نامه هایی که نوشت، جمع این نامه ها جمع شد، شد کتابی به نام دیفنس آف یوزوری، دفاع از ربا. در کتاب دفاع از ربا جرمی بنتام 250 سال پیش به دوستش میگه ربا رو آزاد نکنی نمیتونی نظریه بازار رو ایجاد کنی. آقا حرامه، کی گفته؟ ولش کن. این کی گفته ولش کن از نظر فلسفی میشه چی؟ لسفر. هلو لیبرالیسم، بلا نسبت هلو، یه هسته‌ای داره به نام لسفر. فیلسوفا میگن بگذار هر چه میخواهد انجام بدهد، عوامانه میگن آقا ولش کن. بچه اومده، اقوامتون اومدن منزلتون، بچه داره دست میزنه به همه چی. هی پدر مادرش میگن نکن، شما میگید آقا ولش کن بچه است. آقا مشروب الکلی ننوش، آقا ولش کن کی گفته حرامه. نماز بخون واجبه، آقا کی گفته ولش کن. آقا ربا نخور، ولش کن کی گفته، کی گفته ولش کن. لسفر، لسفر به قول فرانسوی زبان ها، لسفر ولش کن یعنی واجب ولش کن، مستحب ولش کن، حرام ولش کن، مکروه ولش کن، مباح اباحه، نه مستحب نه مکروه، نه واجب نه حرام نه حلال، ولش کن. لیبرالیسم یعنی اباحه‌گری. این که وال استریت اقتصاد آمریکا رو مطلقاً ربوی کرده و اقتصاد جهان رو، این که 500 میلیون پیج پورن وجود داره، این که همه چیز مباحه. نگاه کنید شخصیت آقای ترامپ رو، ام الخبائث، همه خباثت‌ها تو این فرد جمع شده. خب حالا ما میام حزب لیبرال رو میندازیم تو جمهوری اسلامی. او یکی هم میگه من سوسیال دموکرات هم، اینم که من لیبرال دموکرات هم. از اینجا دعواهای جمهوری اسلامی حاد شد. دو طرف رفتن یه بر، طیف لیبرال دموکرات و سوسیال دموکرات، اسلام گرا هم رو بروشون وایستادن. 77 بیستمین سال انقلاب، نصف عمر انقلاب که رفته بود، این دوتا طیف شکل گرفتن. حالا ما چپ و راست سنتی داشتیم، چپ و راست مدرن، وسط هم شخص ولی فقیه به عنوان نهاد ولایت فقیه مونده بود. حزب الله و مردم یواش یواش دیدن اینا بیخود میگن، جمع شدن دور اون هسته مرکزی. البته فاصله اون چهار طیف با رهبری یه اندازه نبود. راست سنتی همگراییش بالای 70% بود، 75% بود. چپ سنتی همگراییش بالای 50% بود. راست مدرن همگراییش حدود 25% بود. چپ مدرن کلن مخالف ولایت فقیه بود. اینکه الان شما موازه تاجزاده و این جناحی که همین پریروزی بیانیه دادن 70 نفری چند روز پیش در قضیه دفاع از این آشوب‌ها و دیروزم سینماگرای طرفدارشون این موزه رو گرفتن، اینها همون طیف موسوم به جناح به اصطلاح سوسیال دموکرات هستن و جناح مشارکت. خب 1177 وقتی این تستبندی صورت گرفت، در 1380 تا 1184 که دیگه آقای خاتمی تفکر اصلاحات مدل گورباچوف رو نمیتونست جلو ببره و آقای روحانی و آقای هاشمی به این نتیجه رسیدن که باید مدل دنگ شیاوپینگ چین رو پیاده کنند، آرام آرام آقای خاتمی از درجه اعتبار ساقط شد. همین وضعیت که الان در 500 روز آخر آقای روحانی پیش اومده، همه انتقاد میکنن بهش، آقای خاتمی هم اینجوری شد. آخرین 16 آذر که رفت دانشگاه تهران، دانشجوی طرفدارش بلند شدن رو صندلی‌ها به پشت نشستن. آقای خاتمی عصبانی شد، گفت میدم بیرونتون کنن. بعد همه گفتن آها شما اومدی علیه دیکتاتوری حرف بزنی، حالا آخر سال آخرت خودت روی دیکتاتوری پیدا کردی. این اتفاقات عجیب که شروع شد، جریان اصلاحات گفتن عبور از خاتمی، و خاتمی رفت تو سخنرانیش گفت این عبور و مرور چیه رو انداختید، ولی عبور صورت گرفته بود. 300 نفر از اصلاح طلبا از وزیر گرفته تا اندیشمندان و نمیدونم این حرفا، الان توی وی او ای بی بی سی فارسی من و تو و ایران اینترنشنال نشستن، زن و مردشون 300 نفر، و از اونجا دارن به قول معروف علیه جامعه ایرانی و مردم ایران و نظام حرف میزنن. این اتفاق که سال 84 افتاد، تا 84 احمدی نژاد که سر کار آمد، 2 سال بعد از روی کار آمدن مجلس هفتم بود. یه مجلسی سر کار آمد سال 1178 به نام مجلس ششم. این مجلس ششم یه مجلسی بود هر روز دعوا را مینداخت تو نظام. یکی از عوامل زمین خوردن آقای خاتمی و طیفش در دولتش مجلس ششم بود. این مجلس ششم قهر میکردن، هر روز اعتصاب میکردن. مجلس جمهوری اسلامی چند ماه آخرش اعتصاب، تو نشسته بودن آقا ما تو مجلس نشسته بودن زمین، ما اعتصاب کردیم، غذا هم نمیخوریم. بعد عکس میومد بیرون، مدام از این رستوران ها براشون غذای جور، تو اینترنت جستجو کنید میبینید. مجلس ششم ضرباتی زد دیدنی. این بازی هسته‌ای، پرونده هسته‌ای، تحریم‌های هسته‌ای، این که ایران داره بمب اتم درست می‌کنه، کی گفت؟ یکی از اینا به اسم دکتر شیرزاد، استاد دانشگاه صنعتی اصفهان که عضو حزب مشارکته، متأسفانه استاد فیزیک اتمی هم هست خودش. این رفت به عنوان سخنران به اصطلاح نطق قبل از چیچیه توی مجلس، رفت اون بالا وایستاد، گفت جمهوری اسلامی داره انرژی اتمی اینجوری تولید میکنه. آقا یه حرفای زد، افتاد دست منافقین، منافقین کردن سند دادن به آمریکایی‌ها. این بدبختی تحریم‌های هسته‌ای، این بدبختی انرژی هسته‌ای، همه اینا از اون لحظه تو مجلس ششم شروع شد که یه بار رهبری 3-4 سال پیش اشاره کرد که بعضیا تو مجلس بلند شدن گفت. حالا افغانستان سال 80 سقوط کرد، عراق سال 82 سقوط کرد، دو طرف ما مهار شده، ایران رو میخوان بهش حمله کنن. اینا تو مجلس 127 نفر نامه نوشتن به رهبری. تو اینترنت نامه رو جستجو کنید، تو گوگل میتونید پیداش کنید. نوشتن که به رهبری اگه وایسی روبرو آمریکا جنگ میشه، اگر جنگ بشه مجبوری شکست رو بپذیری و جام زهر رو بنوشی، این همون جام زهری که به امام داده شد. اگر قرار روزی جام زهر رو بنوشی همین اولش بنوش. 127 نماینده جمهوری اسلامی به رهبری میگن تو بیا تسلیم آمریکا شو، جام رسما نوشتن بیا جام زهر بنوش. حالا متن نامه چون طولانیه زحمت بکشید خودتون متن نامه رو بخونید و بعدم اسم اون آدمایی که این نامه امضا کردن ببینید اون آدما الان کجان، چند نفرشون الان تو اروپا و آمریکا هن، چند نفرشون تو جمهوری اسلامی بیانیه‌های ضد انقلابی رو امضا میکنن. که اگر بایستی روبروی آمریکا جنگ میشه و اگر جنگ بشه میبازی و مجبوری جام زهر بنوشی. اگر الان جام زهر رو بنوشی قضاوت تاریخ در مورد تو خوب خواهد بود. 1382 بچه ها 1398 آمریکا هیچ غلطی نکرده و تو این مدت سوپر کماندوهاشون سه بار، 82، 86 و 94 مثل بره و بزغاله دستگیر شدن، جلوی ابرمردان نیروهای مسلح ما زانو زدن. آمریکایی تا الان جلوی روس‌ها، چینی‌ها، فرانسوی‌ها، انگلیسی‌ها، جلوی هیچ کس آمریکایی‌ها کماندوهاشون زانو نزدن، دستاشون پس گردنشون نبوده، زانو زدن. امسال دیدید که هواپیمای در واقع گلوبال هاکشون در ارتفاعی که اصلا موشک‌های ما بعیدمون ارتفاع برسه منهدم شدن. اینا کار خداست. کل پروژه گلوبال هاک آبروش رفت. 1382 1396 14 سال بعد ترامپ آمد توی عراق گفت ما 7 تریلیون دلار، 7000 میلیارد دلار توی سوریه و عراق خرج کردیم، ایران سودشو برد. و ما قاسم سلیمانی و نیروهای ارتش و سپاه و بسیج و فاطمیون افغانستان و زینبیون پاکستان و حزب الله لبنان و هشت شعبی عراق و اینا رو ریختیم اونجا. 80 کشور تروریست آورده بودن سوریه رو تیکه تیکه کنن، عراق رو چه کنن، بعد بیان سراغ ایران. رفتیم وایسادیم اونا رو شکست دادیم. 7 تریلیون دلار. فردای اون روز جنرال ماتیس فرمانده نیروهای آمریکایی در منطقه استعفا داد. 7 تریلیون دلار، تازه ما داشتیم جنگ نیابتی می‌کردیم، پراکسیوار می‌کردیم، با خودمون جنگ شروع نشده بوده. اقتصاد آمریکا 4 تریلیون دلار درآمد داره، 4000 میلیارد دلار. 7 تریلیون دلار، کل بودجه جمهوری اسلامی 400 میلیارد دلاره. یعنی هر دو سال و نیم، سه سال یه بار بودجه ما میشه 1 تریلیون دلار. در یک چنین فضایی یه مش آدم مرعوب خودباخته بلند شدن به رهبر مملکت نامه میزنن بیا جام زهر بنوش. به علی علیه السلام شمشیر گذاشتن زیر گلوش، گفتن ببین به مالک میگی برگرده. فریاد زد عین عمار، عمار کجاست بره این افراد این سپاه رو توجیه کنه که بابا اون قرآنی که کردن نوک نیزه ها اون پوسته. علی قرآن ناطقه. امام راحل آمدن بهش فشار آوردن، اختیارات دو ما بده. همین آقای روحانی چند هفته پیش، چند ماه پیش گفت ما میخوام مشکل رو حل کنیم، اختیارات ویژه میخوام، مثل آخر جنگ که امام به ما اختیارات ویژه داد. خب امام به شما اختیارات ویژه داد، چیکار کردید به امام؟ جام زهر بهش نوشوندید. آمد گفتش که آقا من جام زهر نوشیدم. خوب شما طراحی استراتژی کردید برای انتهای جنگ که مجبور شد پیرمرد جام زهر بنوشه. یه روزی ما با تعدادی از دوستان خدمت رهبری رفته بودیم، بحث دوستان این شد در جریان عمار که ما یه قولی دادیم، یه میثاقی با خدا بستیم که اجازه ندیم ولی فقیه در عصر غیبت و امام معصوم در زمان ظهور شرایطی براش به وجود بیارن که مجبور بشه جام زهر بنوشه. بر این پیمان خودمون با خون خودمون تا قیامت هستیم. و این سازوکاریست که وجود داره. یکی بلند شه به علی علیه السلام بگه آقا تو شمشیر میذارم زیر گلوت، بگو مالک برگرده. مالک اشتر 10 قدم دیگه رفته بود خیمه کفر معاویه رو در میآورد، بعدش امام حسین شهید میشد، بعد ائمه اینجوری مشکل براشون پیش میومد، بعد امام زمان به غیبت کبرا میرفت. خب تقصیر همون جماعت مسلمان دوربر علی علیه السلام بود. امام راحل اگر بهش جام زر نوشانده نشده بود چه اتفاقایی میافتاد؟ اگر اجازه داده شده بود سال 82 83 به رهبری جام زهر نوشانده بشه مثل این دفعه که تو 96 همه اومدن آقا بریم مذاکره کنیم، آقا عزیز من جواب نمیده مذاکره. پریروز آقای عراقچی گفته نتایج و دستاورده در چین، گفته رفته اونجا چین جلسه داشته، حالا امروز هم رفته ژاپن، که ما در قضیه برجام به این نتیجه رسیدیم فقط مقاومت جواب میده، مذاکره فایده نداره. 6 سال طول کشید. وقت یک ملتی رفت، ضربه خوردیم، دشمن احساس کرد ما همه چیزمون رفته، الان رو به قبله ایم که اینقدر جری شد. لذا در 1182-83 اینا گفتن که 127 نفر از این نمایندای مجلس ششم گفتن آقا باید بپذیری. خب یه مجلسی سر کار اومد به نام مجلس هفتم، یه مجلس شبه انقلابی، یه مقدار جلو خطرات رو گرفت. سال بعدم آقای روحانی، آقای خاتمی دورش تمام شد، احمدی نژاد اومد. احمدی نژاد اومد، مجلس و دولت همسو بودن، یه سری فعالیت سنگین، کار حجیم فلان، اما اینم رفت این طرف، حالا اونا میرفتن اون طرف، این رفت این ور. شما دوتا طیف سیاسی رو میشناسید، اصلاح طلب، اصولگرا، اما دوتا طیف اقتصادی رو نمیشناسید. در جمهوری اسلامی اقتصادی به نام اسلام پیاده نمیشه. طیف آقای احمدی نژاد اینا مکتبی رو پیاده میکرد به نام مکتب فریدمنی، که من مجبور شدم تو دور دوم ایشون بیام توی برنامه تلویزیونی بگم آقا این میلتون فریدمنه، این مقررات زدایی هم، این چیزی که به نام هدفمندی یارانه پیاده میشه، همون نظریه مقررات زدایی فریدمن، این قبلا تو شیلی شکست خورده، انگلیس زمان تاچر اینو پیاده کرده شکست خورده، بوریس یلسین در روسیه اینو پیاده کرده شکست خورده. خانم نائومی کلاین نظریه پرداز منتقد این تئوری، این بهش میگن مکتب شیکاگو، مکتب شیکاگو نظریه اقتصادی، مکتب شیکاگو میلتون فریدمن، کتابی رو نوشت به نام شاک داکترین، دکترین شوک. و این کتاب تو ایران بعد از اینکه اون برنامه تلویزیون رو رفتیم و توضیح دادیم، کتاب ترجمه شد توی ایران و نشون میده که این مدل دکترین شوک تو چند تا کشور اجرا شده و شکست خورده. آقا هی رهبری داره میگه اقتصاد مقاومتی، شما رفتید نظریه میلتون فریدمن رو دارید پیاده میکنید. پدر اقتصاد آمریکا رو تو دوره ریگان درآورد، پدر اقتصاد انگلیس رو تو دوره خانم تاچر درآورد، پدر اقتصاد شیلی رو درآورد. آخه بابا این هی داره میگه اقتصاد مقاومتی، مقاوم سازی، شما میرید سراغ مدلای پوسیده اون طرف دنیا. جناح این طرف موسوم به بهاری و اصولگرا و اینا مدل اقتصادیشون فریدمنیه. کتابش ترجمه شده تو ایران، اسم کتابش اینه سرمایه‌داری و آزادی. منظور از سرمایه‌داری کپیتالیزمه، منظور از آزادی هم همون لیبرالیسم، فریدام و لیبرالیسم. این کتاب تو ایران ترجمه شده، اگه اون رو بخونید متوجه میشید ما چه بدبخت شدیم تو اون 7-8 سال. هی زدیم تو سرمون. آخرش ایشون دو سال آخر رئیس دانشگاه تهرانشون اصلا دستور داده بود عباسی به دانشگاه تهران ممنوع ورود بشه، یعنی از سال 89 تا سال 92 من به دانشگاه تهران ممنوع ورود بودم. چرا شما بردید ما رو زیر سوال؟ چون رئیس دانشگاه تهران که دوستان اقتصاددان خود ما بود، آقای رهبر، آقای فرهاد رهبر که رئیس سازمان برنامه بودجه و مدیریت برنامه‌ریزی اول دولت آقای احمدی نژاد. دوستان جوان، مدلی که آقای خاتمی، آقای هاشمی و آقای روحانی پیاده میکنن تو اقتصاد چیه؟ سندی هست به نام سند مجمع کتابای سبز نظام، دو جا تهیه میشن تو جمهوری اسلامی، یکی تو مرکز ما تهیه میشه، مرکز بررسی دکترینال، یکی توی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت. کتابای سبز نظام مبانی تئوریک و طرز استراتژیک جمهوری اسلامی. شما الان هرچی پروژه تو قالب 14-14 14-44 دیدید اونم مال مرکز ماست دیگه، دکترین ملی فلان 143 تا زیر نظام داره جمهوری اسلامی، 143 تا دکترین، مثلا دکترین ملی سلامت، دکترین ملی مثلا اقتصاد، دکترین ملی امنیت، دکترین ملی مثلا صنعت انرژی و فلان. اینجا ما یک مشکل کلیدی داریم که آقا مبتنی بر مبانی اسلام تهیه میکنیم یا نه. مجمع تشخیص مصلحت نظام بخشی از کتابای سبز نظام رو تهیه می‌کرد برای برنامه افق 20 ساله 1404. نظام‌های اقتصادی رو که تهیه کردن 800 صفحه است. آقای نهاوندیان، آقای نوبخت، آقای ترکان، آقای روحانی این کتاب رو جمع کردن سال 1988-89 بردن خدمت آقا. آقای هاشمی برد خدمت آقا. که آقا در مجمع تشخیص مصلحت مدل اقتصادی تمام شد. 800 صفحه. این کتاب 800 صفحه‌ای یک آیه قرآن توش نیست، سند حکومت جمهوری اسلام، یک روایت اقتصادی ائمه توش نیست، یک نکته اقتصادی امام راحل توش نیست. مثلا همون که امام گفته اگر ربا تو اقتصاد ما بماند اقتصاد ما اسلامی نیست، جمهوری ما اسلامی نیست، یک نکته اقتصادی از رهبری که این همه حرف تو اقتصاد مقاومتی زده نیست. 782 صفحه‌اش که میگذره، 782 صفحه از 800 صفحه، یعنی دیگه آخرش 782 صفحه که میگذره اونجا جنبندی میکنه آقای روحانی، میگه الگوی مطلوب توسعه جمهوری اسلامی چه مکتبی براش مناسبه؟ میگه میتواند مکتب نئوکنزی، نهادگرایان و کنزیانهای جدید الگوی مطلوب توسعه جمهوری اسلامی باشد. صفحه 782، نوع مکتب اقتصادی در توسعه مطلوب. پس از بررسی انواع مکاتب اقتصادی در این مطالعه و ارزیابی آنها از منظر اسناد فرادستی نظام، از جمله اهداف اقتصادی، سند چشمانداز، سیاست‌های کلی ابلاغی در برنامه 4 و 5 توسعه، به ویژه سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، به نظر می‌رسد که نظریه‌های مکتب نهادگرایان و کنزیان‌های جدید با الگوی مطلوب توسعه در جمهوری اسلامی ایران قرابت بیشتری دارد. نو کنزیان‌ها کیان؟ چیان؟ همینا که پدر فرانسه رو درآوردن مدلشون. 53 هفته است مردم فرانسه شنبه ها تو خیابونن. پدر اقتصاد انگلیس رو درآورده این مکتب، پدر اقتصاد اروپا و دنیا رو درآورده، تو ایران داره پیاده میشه. سه تا ویدئو داریم که آقای دکتر نوبخت تو برنامه تلویزیونی گفتگو ویژه خبری شبکه 2 و موارد دیگه بهش گفتن آقا مبنای اقتصاد دولت چیه؟ اقتصاد مقاومتی. گفتن نظر ما همون نظر کتاب نظام‌های اقتصادی آقای رئیس جمهور. سه تا برنامه. یعنی 93، 95 و 97 ایشون تو سه تا برنامه تلویزیونی گفته مبنای ما در اداره اقتصادی کشور مکتب اون کتاب آقای رئیس جمهور. کتاب آقای رئیس جمهور هم هیچ ربطی به اسلام نداره، هیچ ربطی به مقام معظم رهبری و غیره نداره. وقتی که رهبری اینو سال 88 89 دید الگوی مطلوب توسعه میشه، این ایشون اومد بیرون گفت نخیر، توسعه نه، پیشرفت. الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، مقوله الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت رهبری در واکنش به این کتاب ارائه کردن. خب هی زدیم تو سرمون آقا به خدا مدل نئوکینزی شکست خورده، آقای احمدی نژاد مدل فریدمنی شکست خورده، اینم کتاب خانم نائومی کلاین، این فیلم مستند 70 دقیقه ایش، اینم اصل کتاب ایشون که ترجمه شده تو ایران، میگه بابا این 7 8 تا کشور اینو پیاده کردن شکست خورده، دوباره آقایون لچ کردن جلو بردن. آقای خاتمی، آقای روحانی، آقای هاشمی، این مدل نئوکینزی ببینید توی یونان شکست خورده، توی انگلیس شکست خورده، توی فرانسه شکست خورده، نکنید این کارو بابا، این سنده، این تو اینترنت یه جستجو کنید هزار جور مطلب میاد. گفتن ای تعامل ستیز ها برید به جهنم. خب باش، ما هر روز میریم جهنم، ولی چه مردم رو چرا دارید غرق میکنید؟ لذا مبانی نظریه این دو سه تا طیف ما اینجوریه. من اینجا به شما بگم هر کی آمد در طیف‌های مختلف از انقلابی‌ها، اصولگراها، بهاری‌ها، اصلاح طلب‌ها، اعتدالگراها گفت اقتصاد مقاومتی و اقتصاد اسلامی پیاده می‌کنید، بهش بگید تو داری دروغ میگی، از قول عباسی بگید، بگید که شما هیچ کدومتون 10 صفحه متن تهیه شده ندارید تو حرفای رهبری، دروغ میگید، هرچند کتابم نوشید اقتصاد مقاومتی و غیره، همش همون حرفا اونوریا رو دارید میزنید. آقا اسلام رو پیاده کنید، این ملت به خاطر اسلام شهید داده، نظریه های اسلام رو ببینید، 150 تا مرجع وقتی داد میزنن میگن که آقا سیستم ربویه، اینقدر هی گفتیم این بانک ربویه ربویه، پول چاپ نکنید پول چاپ نکنید پول چاپ نکنید، آخرش پارسال تعداد زیاد از استاد اقتصاد نامه زدن با آیت الله مکارم شیرازی آقا این خلق پول چه مشکلی داره. خب بچه‌ها الان ببینید، این یک تراول چک 100,000 تومانی، الان هیکلش یه دلار دیگه، یه ترابل چک صد، این که الان هیچ چیزی نمیارزه، الان میدیم تو دستگاه، از اون طرف 10 ثانیه بعد یه دلار اومد بیرون، یه ترابل چک 100,000 تومانی اومد بیرون. این کاغذه تا لحظاتی قبل هیچی نبود، الان تبدیل شد به پول. به این میگن خلق پول، کرییت، از کلمه کرییت استفاده میکنن در انگلیسی. پول در فارسی دو تا معنی در انگلیسی داره، مانی و کارنسی. مانی یعنی این که من این عینکم رو بدم به شما بگم ببینید بچه‌ها هر کی این بردین سال بعد همین رو بیار به من تحویل بده، من چیکار دارم قیمتش 100,000 تومان یا 10,000، این میشه مانی. سکه طلا چیز، سکه طلا مانیه، سکه طلا سکه است، ارزش توش ذخیره است، حالا شما بذارش با چکش بزن لهش کن بازم سکه است، ذوبش می‌کنی بازم طلا است، ذوبش می‌کنی باش مثلا حلقه زنانه و انگشتر و اینجور چیزا درست میکنی، میارزه بازم دیگه، سکه نیست اما همچنان میارزه. چرا؟ چون با نظر امام در فقهی که امام فرموده در نظریه پول، پول باید ذخیره ارزش باشه، کار نکنه، یعنی ارزش باید توش ذخیره باشه. کارنسی چیه؟ کلمه مانی رو متوجه شدیم، سکه واقعی یعنی سکه طلا. کارنسی چیه؟ کارنسی این کاغذ است، این کاغذ الان هیچی نیست، این الان هیچی نیست، الان میدیمش تو دستگاه یه 10 دلاری میاد بیرون، یه تراول چک 100,000 تومانی میاد بیرون، اما این پشتش اگر طلا نباشه این خودش توش ارزش ذخیره نیست. لهش کردیم، آتیشش زدیم، سوزوندیمش، دیگه 100,000 تومان نیست. این رباست. اقتصاد جهان پدرش در اومده. چرا؟ چون آمریکا شروع کرد پول بدون پشتوانه چاپ کردن بعد از پیمان ورتون وودز 6 7 سال قبل از انقلاب ما، 40 تقریبا 6 7 سال پیش، سال 1971. گفت آقا این دلار آمریکا که طلای دنیا پشت سرشه، الان خودش همینجوری اعتبار داره دیگه، چه لزومی داره ما طلا پشت این داشته باشیم؟ نیکسون نشست تو تلویزیون آمریکا گفتش که ارتباط دلار با طلا قطع، آمریکا دستش باز شد، شروع کرد دلار چاپ کردن، هر چی کسر بودجه می آورد و تو جنگ ویتنام پول کم آورده بود هی دلار چاپ کرد. چین گفت من چرا این کارو نکنم، شروع کرد یوان چاپ کردن. اروپا هم به جای یورو چند تا پول داشت، مارک به اصطلاح آلمان و فرانک فرانسه و شیلینگ اتریش و پوند انگلیس و اونا هم شروع کردن پول چاپ کردن. چی شد؟ امروز اقتصاد جهان 70 تریلیون دلار بدهی داره، 70 هزار میلیارد دلار. کل درآمد 200 کشور 45 تریلیون دلاره. یعنی 25 تریلیون دلار اقتصاد کره زمین بیش از این بدهی داره. شما اگر نقشه بدهی جهان رو ببینید متوجه فاجعه میشید. این نقشه بدهی جهانه، البته مال موقعیه که 61 تریلیون دلار بوده 2017. Global Debt O'Clock، ساعت بدهی جهانی، این مربوط به Economist Reader's Digest، آمار بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول میاره. تو راهنماش میگه سبز و قرمز، بدهی پایین میشه سبز، بدهی بالا میشه قرمز. کشورهایی که الان به رنگ قرمزن شما تو نقشه میبینید، کل آمریکای شمالی، آمریکا، کانادا، مکزیک، آمریکای جنوبی، برزیل، کل اروپا، چین، هند، ژاپن، کره جنوبی و استرالیا. نه، اینا که قراره در پسابرجام بیان پشت ما رو مثلا کیسه بکشن حال ما خوب بشه. این وضع اقتصاد جهان. الان وارد وبسایتش بشید، همینجوری داره کنتور میندازه. مصر رو هر کدوم از کشورها نگه دارید، بدهیش رو همه مسائل دیگه‌ش هم به شما میده. آمار بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول. 70 تریلیون دلار اقتصاد جهان بدهی داره بچه‌ها. آمریکا از این 70 تریلیون دلار 23 تریلیون دلار بدهی داره. درآمدش 4 تریلیون دلار. یک ماه پیش آمریکا بدهیش رسید به 23 تریلیون دلار. ژاپن دومین بدهی رو داره با 15 تریلیون دلار، چین سومیه با 12 تریلیون دلار، دیگه اروپایی ها یکی یکی. این ساعت بدهی کشورهای مختلفه که واردش میشی میبینید همینجوری داره با سرعت کنتور میندازه. الان رسیده به 23 و تقریبا نزدیک 1/10، 87/100. این آمریکاست، چین بعدیش، ژاپن، آلمان، انگلیس، فرانسه، هند، ایتالیا. روزانه یه سری به این وبسایت بزنید، usdebtoclock.org، ساعت بدهی آمریکا. عزیزان، بدهی به کی؟ الان سوال شما اینه آقا بدهی به کی؟ اینا به کی بده کارن؟ به هیچ کس. به چاپ پول بدون پشتوانه. آقا هی پول چاپ کن، پول چاپ کن، پول چاپ کن، داری چیکار میکنی؟ الان دور از جون شما، برا نسبت شما، اون دفعه هم اینجا گفتم، الان ما بیرون این دانشگاه، برا نسبت دانشگاه، بیرون این سالن یه دستگاه چاپ بذاریم، یه کامیون 20 تن هم بذاریم، همه با هم شروع کنیم از الان تا صبح ترابل چک 100 هزار تومانی چاپ کنیم. صبح که هوا روشن شد بریزیم تو بازار تفرش، همه چی رو بخریم، 20 تن ترابل چک 100 هزار تومانی داریم. همه چیز این مردم رو میتونیم بخریم. به مردم یه کاغذ دادیم بی ارزش. ما ثروت واقعی مردم رو بالا خود کردیم، اما مردم چیز دستشون نیست. این اسمش رباه. قرآن فرموده یمحق الله الربا. فکر میکنی ثروتمند شدی، من به محاق میبرمش. چهار تا کلمه داریم تو قرآن دیگه، زیاد، اضافه، برکت، ربا. زیادو که میدونید یعنی چی، اضافه رو هم که میدونید یعنی چی، میمونه برکت و ربا. برکت یعنی هر چی برداری کم نمیشه، ربا فکر میکنی زیاد شده. این بادکنک رو کوچولوی دیگه اینجوری پلاسیدن جلوی بچه یک ساله که جلوتون وایساده، مثلا رنگش قرمز، زرد، سبز، این بادکنک فوت میکنید میشه از یه پرتقال، خوشش میاد. فوت میکنید میشه از یه مثلا به اصطلاح طالبی، فوت میکنید میشه از یه هندبونه، این خوشش میاد، پنجه میزنه به این، ناخونش تیزه، ریزه، یه دفعه این بادکنکه میتره که این شوک میشه. اولا به خاطر صدای این ترکیدن این بادکنک، بعدش هم به خاطر اینکه شما شعبده بازی کردید، اندازه هندبونه بود، هیچ کوش، شروع میکنه گریه کردن. انسان امروز اینجوریه، فکر کرده ثروت به هم زده. 70 تریلیون دلار بدهی، اینقدر دعوا کردیم آقا این اسمش کارنسیه، کارنسی تو اسلام حرامه با فرمولی که امام فرموده. نامه زدن پارسال خدمت آیت الله مکارم، استادان علم اقتصاد و مدیریت مالی، آقا این چیه که اینا هم میگن خلق پول حرامه، حرامه، اشکال داره، این کجاش اشکال داره، این نظری علمیه. بعد استفتاشون هم دو صفحه A4 توضیح علمی داده بودن، یه 2 سانتی متر اون پایینش خالی بود، این چقدر توضیح دادن، دو صفحه، اون صفحه دوم 2-3 سانت اون پایینش خالی بود، ایشون اون زیرش نوشت این که شما گفتید اکل مال به باطله و حرام، این که کاغذ بدید تو دستگاه از اون بر پول بیاد بیرون حرامه. اسلام اینه، وقتی که شما بلند شدین نظریه های پوستیده غربی ها که پدر چینی ها رو درآورده، پدر ژاپنی ها رو درآورده، پدر اروپایی رو درآورده، پدر آمریکا رو درآورده، پدر جهان رو درآورده، آورده توی مملکت به اسم علم پیاده کردی و گوش نکردی به حرف علما، نتیجهش میشه اینکه مردم میرزن تو خیابون، بعد صد بیش از صد نفرشون کشته میشن، مجبوری با قیمت
بنزین بازی کنی، با قیمت طلا بازی کنی، دلار بریزی تو بازار، طلا بریزی تو بازار مثل پارسال، جواب نمیده. اگر اینا جواب میداد آمریکا دچار این بدبختی نبود. ببینید چه دلمون میسوزه از اینکه امروز آقای روحانی رأی آورد، دو هفته بعد شهر دیترویت آمریکا ورشکست شد. دیترویت مهمترین شهر صنعتی آمریکاست در ایالت میشیگان. سه تا کمپانی اصلی اتومبیل سازی آمریکا اونجاست، فورد و کرایسلر و اینا اونجا هستن. 2 میلیون نیروی کار متخصص فنی داشت. این عراق هست، شهر صنعتی ایران، هپکو و نمیدونم ایران جان دیر و نمیدونم واگن سازی پارس و آمریکا، یه شهر اینجوری دارن که صنعتشون همش اونجاست دیگه. اسمش دیترویت. دو هفته بعد از اینکه آقای روحانی رأی آورد، در تیر ماه 1392 شهر دیترویت اعلام ورشکستگی کرد. 1,350,000 نفر از این جمعیت این شهر صنعتی رفتن، 600,000 نفر مون. چین رفت یه سری خونه های خالی اونجا رو خرید. تو اینترنت جستجو کنید، 1192 به اصطلاح این شهر دیترویت پاشید. چند تا فیلم مستند میاد که تو خیابونای دیترویت ماشین رانندگی کرده، شهر مثل شهر اروا. شهردارش یه سیاه‌پوستی بود، اومد واسه جلوی دوربینای تلویزیون جهان گفت آقا ما اعلام ورشکستگی میکنیم. مردم مذاکراتی که قرار آمریکا توش بیاد مشکل شما رو حل کنه، مشکل آب، بابا یکی میخواد خدا آمریکا رو نجات بده، کسی گوش نکرد. امروز آقای عراقچی میاد میگه که مذاکره فایده نداشت، مقاومت فایده. چقدر رهبری اینو گفت، چقدر گفت. یه ملتی فردا میره توی قیامت سر پل صراط یقهشو میگیرن، میگن بابا مگه امام نداشتی؟ مگه نگفت من خوشبین نیستم؟ خدا میدونه دانشگاهی نیست توی این مملکت من رو پرده اینا سندا رو نشون نده. دلم از این میسوزه که تو این 2560 واحد دانشگاهی حداقل من تو 2000 تاش این حرفا رو نشون دادم که آقا قابل اعتماد نیست. اما خب دیدید چی شد دیگه اون شب، شب برجام. حالا خب آیت الله مکارم شیرازی این حکمش چیه؟ ایشون فرمود آقا این اکل مال به باطله. پروفسور کورتن کتابی داره که تو ایران ترجمه شده به اسم سرمایه‌داری فردا. همین حرف فقی آیت الله مکارم رو اینجوری فلسفی میزنه، میگه که خلق پول خلق ثروت نیست، خلق بدهیه. وقتی شما داری پول خلق میکنی، فکر نکن داری ثروت خلق میکنی، داری بدهی خلق میکنی. اون نقشه دویون و بدهی آمریکا رو، اون چیز رو، اون جدول رو یه سری واردش بشید، نمیدونم خونه چندومشه، خودتون پیداش کنید. یه خونه داره، کودکی که الان تو آمریکا به دنیا میاد چند صد هزار دلار بدهی داره، یعنی بچه هنوز بدبخت نیومده به دنیا، بدهی به حسابش هست. نمیدونم کدوم یکی از این خونه هاست. ببینید این جدول رو وارد بشی، این الان این نمیدونم دارید پرده تار انگلیسیاش خیلی شفاف نیست، برای هر کدوم از این خونه ها که میبینید داره همجوری کنتور میندازه. یکی از این خونه ها اسمش اینه که کودکی که الان به دنیا میاد تو آمریکا چقدر بدهی داره. بچه جنینه بدهکار، چجوری؟ پدر مادرش پیشاپیش خوردن سهمشو. و این خلق پول مرجع تقلید میاد میگه آقا این اکل مال به باطل، نکنید این کار رو. امام اون روز گفته که این کار اشکال داره، پول نباید کار کند. لذا دوستان ما اومدن مدل فریدمن رو پیاده کردن، یه سری از دوستان ما هم اومدن مدل مینارد کینز رو پیاده کردن، نئو کینزیان. هر بدبختی داره سر این جامعه میاد، بچه‌ها ربطی به اسلام نداره. مدل‌های التقاطی غربی رو به اسم اسلام پیاده کردن، اونها تبعات داره. اسلام یعنی چی؟ یعنی اون تفکری که یه آدمی رو تربیت می‌کنه میره شهید میشه. اسلام یعنی اون فرهنگی که مردم حاضرن برن به خاطر اعتقاداتشون مثل محسن حجاجی سرشون بریده بشه، اون اسلام. اما این مدل های بخور بخور و اختلاس و ارتشا و فساد و انحراف مدیریتی و غیر زالگیش ربطی به اسلام نداره. رک. خب 1184 آقای احمدی نژاد اومد سر کار. 1198 1192 به اصطلاح 2 که ایشون میرفت، اون دو سال آخر درگیری جدی ما این بود که آقا این مدل به اصطلاح فریدمنی جواب نمیده. مکتب شیکاگو دیگه کتاب دکترین شوکم ترجمه شد و دیگه توی برنامه تلویزیون هم یه زدیم تو سرمون، ولی دیگه دیر شده بود. مشکلات اقتصادی رخ نشون داد. خب دولت جدید اومد سر کار، اینا هم رفتن سراغ مدلی که در دوره آقای هاشمی پیاده شده بود، سال 1168 تا 1176، همون مدل نئوکینزی، و اینو پیاده کردن و نتیجه شده اینی که امروز میبینید. حجم نقدینگی در جامعه بالا، وضعیت تورم متاسفانه دوباره نابسامان، حالا این گرونی بنزین هم که توی یک ماه آینده حداقل 50% رو همه جنسا میاد، تا دیروز 20% همه کالاها گرون شده، توی 20 روز یک ماه آینده تا 50% میرسه. این پولی هم که دست مردم میدن 100,000 تومان 200,000 تومان 300,000 تومان، اینا خرج میشه، تورم رو میبره بالا، از این برم گرونی میاد بالا، خدا رحم کنه توی اسفند. بابا باور کنید این مدل‌ها رد شده تو خود غرب هم، اما نمیخوان خودشون از مدل‌های غربی بگیرن، انگار اصلا اسلام بهش کهیر میزنن، آلرژی دارن نسبت به اسلام. ولی هی آقا نظرات علمی، آقا نظرات علمی غرب کو آخه؟ تو رو حضرت عباسی که باید به من بگه این نظرات کجا جواب داده؟ ولی یه تصویری از جهان نشون میده، همه جای جهان گل و بلبلیه، فقط ما تو ایران بدبختیم. خب این آمار بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول داره چی میگه؟ خب 96 92 آقای روحانی اومد سر کار، سیاست درهای باز مدل چین. قرار بود سال 84 آقای هاشمی که انتخابات شرکت کرد، رقیب آقای احمدی نژاد بود، بیاد پیادش کنه، 8 سال تاخیر افتاد. 1192 که اومد سر کار آقای روحانی، حالا خودش اومد پیادش کنه. ایشون سری اومد همون حرفا رو زد. مذاکره میکنیم تو 100 روز، سرمایه خارجی میآید، پول خارجی. تکنولوژی ارزان قیمت میآید، نیروی کار ما فعال میشه، تکنولوژی تولید میکنه میفروشه. اشتباه میکنید آقای روحانی، اون چینیه کنار خیابون گرسنه میخوابید، با یه کاسه برنج زندگی میکرد، تکنولوژی رو زود تولید میکرد میرفت. ایران کشور گرانیه، شما عمده بیکاراتون فارغ التحصیل فوق لیسانس دکتران، 200,000 نفر فارغ التحصیل دکترای بیکار داریم گزارش کردن. آدمی که دکترا داره فوق لیسانس داره، این گرون زندگی میکنه، این کارگر عادی نیست که تو از تکنولوژی از اون ور دنیا بیاری بخوای به قول معروف بدی دستشون تولید کنن. اون چینیه مفت کار میکرد، هنوزم مفت کار میکنه. کارگر ایرانی گرونه، زندگی تو ایران گرونه، مدل دنگ شیاپینگ تو ایران جواب نمیده، اما ایشون هی اومد اینو گفت. آمریکایی هم فهمیدن مدلی که ایران داره دنبال میکنه چیه، زدن زیر میز. خب چین متوسط 150 میلیارد دلار جذب سرمایه داره دیگه، تو ایران اجازه ندادن یک دلار هم بیاد. چرا؟ چون آمریکایی‌ها زبان اوباما، اول اوباما یه چیزی تعریف کردن به نام یوترن، دور برگردون. ما در سال 59 که سر قضیه به اصطلاح تحریم‌های آمریکا تحریم شدیم، چون دلار آمریکا پول جهان بود و همه دنیا باید با آمریکا دلار آمریکا کار می‌کردن، آمریکا نمی‌تونست بگه ایران با دلار من کار نکنه، همه مستقیم کار می‌کردن. آمریکا اومد یه استثناء برای ما قائل شد، برای ما و کوبا، گفت اینا دلار رو دور بزنن، شد یوترن، دور برگردون. ما از 1159، دو سال بعد از انقلاب، تا 1187 اول اومدن اوباما دلار رو دور می‌زدیم. مثلا این مدل آلمان، ببینید اون بانکی که یورو داره، آلمان میومد 1,000,000 بشکه نفت از ما می‌خرید، میرفت با آمریکا میگفت 1,000,000 بشکه نفت خریدم، آمریکا میگفت اشکال نداره اوکی برو، فقط این پولو از اون بانکی که اونجا هست به یورو بده، به ما به دلار ترانسفر کن، نوشته ترانسفر کن دلار رو، پول تو بانک شعبه آمریکایی شعبش تو آلمان تبدیل بشه به دلار، یورو وقتی بشه به دلار، معاملات با ایران باید به دلار ما باشه که ما تاییدش کنیم، و الا قبول نیست تحریمت میکنیم آلمان. این دور میزد، پول دلار رو میداد به ایران، بسته پولو، از ایران چیو میگرفت؟ بشکه نفت. این اسمش یوترن. آمریکا از این طریق همه معاملات ما رو با همه کشورها کنترل میکرد، چون همه باید اول گزارش میدادن که دارن چی میخرن چی میفروشن. 1182 1178 اول روی کار آمدن اوباما، آمریکا اینو ورش داشت، ما مستقیم نمیتونستیم با دلار کار کنیم، حالا دورم نمیتونستیم بزنیم. چی شد؟ وقتی چیزی میفروختیم اونجا باید پولا رو بیافتیم تو چمدون، چمدون میذاشیم تو هواپیما، معروف شد که ما پولای فروش نفت اینا رو چمدونی میاریم، چون یوترن حذف شد. وقتی که در 1992 آقای روحانی اومد رفت پای کار، آقای ظریف گفت میریم مذاکره میکنیم، آقای روحانی هم وعده 100 روزه داد، ما یه بیانیه دادیم تو مرکزمون و اعلام هم کردیم آقا فقط برید بگید آقا ما هسته‌ای رو میدیم این یوترن دوباره ابقا بشه. گفتن بروید به جهنم تعامل ستیزها، تا میخوایم تعامل کنیم شما میلرزید، سردتونه برید به جهنم، بی سوادهای بی شناس نامه یه نمیدونم چی چیه فلان، کلی به ما فحش داد. ما هم خار و خفیف افسرده و درب داغون، فقط کم مونده بود بریم سیگاری بشیم، معتاد بشیم، با رفیق بعد بگردیم، سرمون انداختیم پایین، هی رفتیم دادگاه اومدیم. آقا به خدا اینجوری نیست. گفتن نه شما دارید اختلال ایجاد میکنید. خیلی خوب، 1394 برجام تصویب شد. 1395 یک سال بعدش آقای سیف رفت آمریکا، شورای روابط خارجی گفت آقا هیچ اتفاقی نیفتاده. معاون وزیر خزانه داری آمریکا و معاون وزیر امور خارجهشون اومدن تو شبکه سی ان ان گفتن مقام ایرانی درست میگه، هیچ اتفاقی نیفتاده، چون ما قول ندادیم در برجام که یوترن رو ابقا کنیم. یوترن تو ایران معروف به چرخه دلار. ما هیچ قولی ندادیم. زمستون 95 دهی فجر آقای ظریف رفت اتاق بازرگانی، اعضای بخش خصوصی نشسته بودن، حمله کردن به آقای دکتر ظریف. آقا ما نمیتونیم ال سی باز کنیم، چه کار کردید؟ آقای ظریف فرمود که ما به دلیل اینکه یوترن ابقا نشده نمیتونیم معاملات اقتصادی کنیم و ما در مذاکرات برجام درباره قانون عیسی و قانون یوترن اصلا مذاکره نکردیم. خسته نباشید، هسته رو دادی رفته، اینی که باید سر قضیهش ما به اصطلاح پافشاری میکردید اعتماد کردی به آمریکا، امضای کری جان کری تضمینه. آقا شما معامله هم میکنی، خونه هم میخری، همینجوری معامله میکنی، طرف مثلا امضاش تضمینه؟ آقا یه حیثیت یه ملته. خلاصه این اتفاق همونطوری که دیدید افتاد، ولی مردم چه خوشحالی کردن. بعضیا بعضیا امیدوار به دشمن، خوشحال. تیربای 94 ملت ریختن تو خیابون. I love USA. سه گروه بودن دیگه. اصلا شما الان سه تا تصویر دارید، سه تا تصویری که مثلا ترکمنچای و گلستان میمونه تو ذهن همه. یکی ریخت تو خیابون I love USA. آقا ما خیلی وضعمون خوبه. نمیدونم بنده خدا الان کجاست. یه گروه هم ریختن تو خیابون بوخ بوخ تو تهران. خب اوناتون که تو تهران بودید میدونید. دستشون رو از شیشه ماشین آوردن بیرون، یه دلار با 1000 تومانی رو گرفت دستش. میگفت آقا از فردا دلار با 1000 تومانی یکی میشه. رفتی مغازه بقالی یک آب میوه بگیری، یه شیر بگیری، نمیدونم یه قالب پنیر بگیری، طرف گفته آقا پول خورد ندارم بقیهشو بدم، اون پراید دم درم وردار ببر به جا پول خورد بده. ذهنیت مردم این بود که از فردا همه چی حل میشه. خبرنگار صدا و سیما رفت تو جوونا تو خیابونای تهران، طرف میگفت 206 هم میفروشم فردا بنز میخرم، اون یکی میگفت میخوام برم یه سری سفرهای خارجی دور جمع میگم میخوام برم ازدواج کنم. حالا باید میزدیم تو سرمون. بابا بچه ها اگر ولایت فقیه رو برداریم، حجاب از سر زنمون برداریم، سفارت اسرائیل رو اینجا ابقا کنیم، شاه رو برگردونیم، به همه اعتقاداتمون پشت پا بزنیم، بریم بگیم غلط کردیم، انقلاب کردیم، همین اتفاقا بیفته، آمریکا دوباره برگرده، تاثیرش تو اقتصاد ما 5% نیست. کلیپش هست دیگه، تو دانشگاه امیرکبیر روز جشن هسته‌ای 94، 4 ماه قبل از اینکه در تیر ماه اون سال برجام تصویب بشه، گفتم بچه‌ها ببینید این یک، این دو، همه آبروی علمیم رو به عنوان یک معلم استراتژی میذارم اینجا روی میز. اگر ولایت فقیه رو برداریم، قاسم سلیمانی رو برگردونیم، بسیج رو منحل کنیم، حزب الله لبنان و حماس رو بذاریم کنار، چادر از سر زنان برداریم، سفارت اسرائیل رو احیا کنیم، همه همین اتفاق بیفته، تاثیرش تو اقتصاد ما 5% نیست. پارسال رفتم دانشگاه امیرکبیر گفتم ببخشید اون 5% هم اشتباه کردم، 5% هم تأثیر نداره. ما مشکل زیرساخت داریم، ما مشکل مدیریت داریم، مشکل مبانی نظری اقتصاد داریم، ما مشکل رابطه نداریم بابا جان. آمریکا که خودش با خودش رابطه داره، چرا این بلا سرش اومده؟ اما آقا فردا دلار میشه 1000 تومان. این تصویر دومی که ثبت شد تو تاریخ یک ملت. تصویر سوم چی بود؟ شرمنده ام ببخشید بچه. اما بعضی از مردمی که با ما میشن 82 میلیون نفر، قایت براشون مهم نیست، آخرت براشون مهم نیست، دنیا مهم نیست، ایران مهم نیست، فقط تفریحشون مهمه. برگ آسه چاپ کرده بودن، هر ماشینی رد میشد میچسبوندن رو ماشین، نون و پنیر و خاویار، ظریف فلانی رو بیار. خاله فلانی قبل از انقلاب، دوستان اساتید علما کسی که مثلا موهاشون سفیده یادشونه، یه فیلم سینمایی میومد شاه خوشش میومد از اون زن هنرپیشه بریجیت باردو،
کتاب خاطرات مینو صمیمی رو بخونید. روزنامه اطلاعات چاپ کرده. خاطرات مینو صمیمی 30 سال پیش چاپ شده. اعضای کارکنان سفارت ایران توی سوئیس. همین اردشیر زاهدی که داماد شاه بود، مثلا توضیح میده که چجوری بریژیت باردو رو تیپاکس کردن مثلا فرستادن برای شاه. حالا هست دیگه عمده هنرپیشه‌های سوئدی، آمریکایی، فرانسوی، همین ترکیه، این زن امیلی ساین. آقا ما انقلاب کردیم که این مزخرفات کثافتکاری ها نباشه. حالا طرف اومده میگه خب هسته ای رو دادی رفت، همه چی حل شد، لطفاً از فردا. خجالت نمی که تو جمهوری اسلامی بلند شدی میگی مثلا اینو برید استادیوم آزادی بیاد مثلا یه چرخ بزنه. ما اشتباه شده. آخه میدونید چی شد؟ هواپیما ربایی بود، خیلی جدی بود. سال 65 64 65 هر روز هواپیما میدزدیدن از ما. یکی سوار هر روزم عملیات میشد. والفجر فلان، کربلای فلان، کربلای فلان. آقا یارو سوار هواپیما شد از ایران بره پناهنده بشه. سوار شد هواپیما که از باند فرودگاه مهرآباد بلند شد، این تصندلی رو تخ کرد خوابید، گفت آخیر راحت شدم. خوابش برد، هواپیما رفت رو آسمان ترکیه، دچار نقص فنی شد. برگشت نشست فرودگاه تبریز. گفتن آقا بیاد پایین. گفت آخر رسیدیم پاریس. اومد پایین پله‌های هواپیما، یه دفعه گفت گور باباتون با مملکتتون. یه دفعه اون پاسدارو پایین بود، گفت چه غلطی کردی؟ گفت تو اینجا چیکار می‌کنی با کربلای؟ چند اینجا رو گرفتید؟ حالا دوستان ما فکر کردن ایران مثلا با عملیات چیچی چند مثلا اینجا تسخیر شده، ایران شده برگشته به قبل از انقلاب. حالا خاله الکسیس رو بیارید به جای امیلی ساین و مثلا بریژیت باردو و آقا دست بردار، ما همین چیزا رو کهنه کردیم پسر جون. ما قرار مثلا حوریای بهشتی و به اصطلاح وزوج نامن الحور العین. آخه بابا ول کن این حرفا، خجالت نمی‌کشی؟ خانم‌ها نشستن اینجا هیچی. این بدبختی سرمون اومد. یعنی اینها به خاطر پورنوکراسی آمدن گفتن آقا حله. اما امروز چی؟ امروز دوست دارم پیداشون کنم ببینم بگم بچه ها تو چه حالی هستید رفقا؟ اکستر کندید؟ ودکا، شامپاین، ویسکی، آرگو، کنیاک کدومش رو زدید؟ عرقسگی زدید؟ تو چه حس حالی هستی؟ اگر بذاری دست نفسانیات بعضیا پدر جامعه در میاد. قرآن 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 جوون پیامبر حرص میخورد، جوش میزد، حرص میخورد، حرص میخورد، اسلام میکنیم، درست میکنیم. خدا فرمود تو سوره فرقان. چه کار داری میکنی؟ ولشون کن. آیت من اتخذ اله هو هوا، رؤیت کردی؟ دیدی اینایی که هوای نفسشون رو میگیرن اله خودشون، هوسشون خداشونه؟ آیت من اتخذ اله هو هوا. پیامبر افانت تکونو علیه وکیلا، تو که وکیل اینا نیستی. حساب کردی هی میری بهشون میگی یسمعون، میشنون حرف تو رو، او یعقلون تعقل میکنن. نه پیامبر، اینا کل انعام مثل چارپا و خوک میمونن. بل هم از آن رسدیدن. اونی که بلند میشه شرف و حیثیت و هسته ای و موشکی و پوشکی و استقلال و همه چیز مملکت رو میفروشه، که آقا فشار میره به وزیر خارجه مملکت که تو بلند شو برو کیو برای من بیار، اون فلان مثلا زن فاحشه اونور دنیا رو. این کل انعام بلهم ازل، این توجیه کردن و طرح بصیرت و سخنرانی و تو رو جون مادرت عقلتو به کار بنداز نداره. خدا به پیامبرش گفته تو بر اینا وکیل نیستی. ما هم اجازه نمیدیم مملکتی که این همه انسان رشید داره. امروز قیمت بنزین 3 برابر شده، 200% رفته بالا، فردا مردم زنجان اومدن تو خیابون بزنن تو دهن استکبار جهانی، پس فردا مردم تبریز و شهر کرد، روز بعدش مردم همدان، بعد آخر سرم تهرانی ها. بابا خدا این ملت اقتصاد بیچاره شون کرده، تبعیض داغونشون کرده، هنوز پای اعتقاداتشون هستن. آخه خجالت نمیکشید تو بالاشون توی مملکتی که کثافتکاری رو باب میکنی بعد ما هم ساکت بمونیم؟ حالا اینا ما حزب الله گاگولن الکسیس و فلان این حرفا رو نمیشناسن. نه اخوی برو اون خورمه که داری میخوری هسته شما کاشتی، فکر نکن که خبریه. این یک نکته کلیدی. لذا ببینید ما در مقابل مفهومی که در علوم سیاسی بهش میگن پورنوکراسی، یعنی نفسانیات سالاری، باید بیستیم. احساسات و هیجانات و کنسرت رو براتون رقم میزنم، این کارو میکنم، اون کارو میکنم، نداری؟ نداریم آقا جان. اینجا حکومت خواسته، اینجا مردمی زندگی میکنن که در زمان هیچ پیامبری چنین مردمی نبوده. من نمیگم، امام فرمود که این مردم رو پیامبر اسلام هم نداشت. این قرآن جوونا، نوح نبی این قرآن میفرماد 1000 سال 50 سال کم دعوت کرد، هیچ کس بهش نگروید. 1000 سال 50 سال کم یعنی 950 سال.
آخرش خدا بهش گفت یه کشتی بساز، کشتی درست کرد، از هر حیوانی جو فریز داخلش. بابا 950 سال دعوت کنی آخرش یه باغ وحش نجات پیدا کنه؟ هیچ پیامبری 50 تا 100 تا آدم نداشت، نه ابراهیم، نه موسی، نه عیسی که 12 تا حواری داشت، نه پیامبر اسلام اون 72 نفر جنگ بدر و احد، نه حضرت علی که شمشیر رو گذاشتن زیر گلوش گفتن بگو مالک برگرده، نه امام حسن که از 4 تا سردارش 3 تاش جاسوس معاویه بود، نه امام حسین که کل آدماش که شهید شدن 72 نفر بودن. آخرش هم امام زمان که دیگه از بی کسی رفت به غیبت کبرا. الان خامنه ای اینقدر کم داره یه سود بزنه، یعنی الان نصف شب بیا توی تفریح، شما میدونید مردم چه کار میکنن؟ این مردمی که 30 میلیونی میریزن توی عراق برای راهپیمای 40، این مردمی که امام میفرماد پیامبر اسلام هم این مردم رو نداشت. شوخی امروز بهشون گفتی بنزین 3000 تومان، یعنی 200% رفته روش، سه برابر شده، یه ذره دشمن اومده سوء استفاده کنه. حالا که مردم اومدن اعتراض به حق دارن، اومده سوء استفاده کنه، 4 تا پمپ بنزین آتیش بزنه، قضیه رو رادیکالیزه و تند کنه. فردا مردم زنجان ریختن تو برف تو خیابون، پس فردا تبریزی ریختن تو خیابون، شهر کردی ریختن. خدا وکیل من خجالت کشیدم، موقع نماز شد سرم گذاشتم روی قبر، گفتم خدای من خجالت میکشم از این مردمت، خجالت میکشم از این کسایی که خلق کردی. ملائک و فرشتات بعد برن جلوی اینا بوق بزنن، بله آره نماز صبحشونم قضا میشه تو خیابونم به هم فحش میدن این کارم، ولی نوح نبی اینا رو نداشت، ابراهیم خلیل اینا رو نداشت، موسی کلم اینا رو نداشت، عیسی مسیح اینا رو نداشت، پیامبر اسلام اینا رو نداشت، حضرت امیر، امام حسن، امام حسین، امام سجاد، هیچ کس اینا... این مردم خدا وکیلی این توهین بهشون نیست تو بلشی مثلا برداری بگی برو مثلا خال فلانی رو بردار بیار، خجالت بکشید. این کارو میکنی یادم تو حکومت طرف وزیر وکیل فکر میکنه مملکت و نفسانیات برداشته، نایستی جلو اینا، روبروشون نایستی. این فضا رو زمان صدر اسلام به وجود آوردن، یزید حاکم شد، میمون بازی که امیرالمؤمنین یزید، بعد سر امام حسین گذاشته تو تشت، شلاق میزنه تو صورت امام حسین. این کار بعد اتفاق بیفته؟ لذا متاسفانه این سازوکار رقم خورد 1392 تا 1394 که مذاکرات برجام به نتیجه رسید. 1395 متاسفانه معلوم شد ما شکست خوردیم، کلا رفته سرمون. 1396 ترامپ اومد سر کار، یا امام حسین، این جانور آمد تا اومد اول ناتو عربی رو رانداخت برای حمله به ایران. ناتو عربی 1,200,000,000,000 بودجه نظامی شونه، عربستان و همه اون کشورها که عضو ناتو عربیان، همه این کشورها با هم دیگه، آمریکا و نمیدونم خیلی کشور اروپایی و اینا، 1,200,000,000,000 بودجه سالانه نظامی شونه، ما 12,000,000,000 بودجه سالانه نظامی مونه. عربستان هم خوشحال بود، فردا حمله میکنیم ایران رو میگیریم، تجزیه میکنیم. ما هم درگیر سوریه بودیم، از اینجا هم میگفتن پولای مملکت چرا میبرید در سوریه خرج میکنید؟ عزیز من 400,000,000,000 بودجه کشور، 400,000,000,000، 12,000,000,000 میدن به ارتش و سپاه و وزارت دفاع و ستادکن نیروی مسلح. آقای باقری آخر همون سال اومد گفتش که از این 12,000,000,000 20%شو به ما دادن. 20% 12,000,000,000 میکنه چقدر؟ نزدیک 3,000,000,000. کمتر از 1% بودجه کشور، یعنی 300-400% 300-400 میلیارد دلار بودجه کشور، 1%ش مثلا 3-4 میلیاردش دست ارتش و سپاه و وزارت دفاع ایناست. این بیچاره‌ها باید جاده بزنن، سد بزنن، اتوبان بزنن، نیروگاه بزنن، سوریه رو برن امن کنن، عراق رو امن کنن، فلسطین رو امن کنن، لبنان رو امن کنن، با آمریکا جلو آمریکا بایستن، امنیت رو ایجاد کنن، سیل و زلزله و همه رو هم جمع جور کنن، محرومیت زدای روستا رو هم انجام بدن، فیلم سینمایی و سریال و غیرزالک هم بسازن، فوشم بخورن. آقا اقتصاد دو اقتصاد دخالت کردن نیروهای مسلح، تو فرهنگ دخالت کردن، تو سیاست دخالت کردن، توی پولا رو بردن توی سوریه. آقا برو یقه و تاجرا رو بگیر، پارسال دلار رفته رو 18000 تومان، ورداشتن 18 میلیارد دلار، یعنی 1.5 برابر بودجه نیروهای مسلح. بودجه نیروهای مسلح 12 میلیارد دلار، 18 میلیارد دلار یعنی 12 میلیارد و 6 میلیون دلار، نصف اون میشه 1.5 برابر بودجه نیروهای مسلح دادی دست تجار. رفتن آقای رئیس جمهور رفته 3 ماه پیش توی بجنورد خراسان شمالی، اونجا تلویزیون نشون داد که ایشون میفرماد که قوه قضاییه وزارت اطلاعات برید بگیرید این تجاری که پولا رو بره میگردونن. خود ایشون گفته معاونین بانک مرکزی و وزارت اقتصادم اومدن گفتن عدد 13 میلیارد دلار، یه اینقدر میلیارد دلار میشه 18 میلیارد دلار. بعد خودشون رفته توی یزد کرمان میگه که ایمان داشته باشید منتقدین، کی گفته پول؟ خود شما و معاونین دستگاهتون گفتید. بعدم همه تو مجلس به شما گفتن آقا این 18 میلیارد دلار رو به هر کی دادید بانک مرکزی لیستشو منتشر کنه. دلاری که به اصطلاح 4200 تومان به طرف میدی میره تو بازار میفروشش 15000 تومان، چقدر سود میکنه اون یارو تاجره؟ کالا که وارد نمیکنه. 60 تن طلا مملکتم کردید سکه ریختی تو بازار، معلومه چی شد؟ هیچ اثری رو اقتصاد نداشت. بعد هی نظامیا رو بزنید تو سرشون، اینا خوردن بردن. خب اونا که نباشن 4 تا جاده و صدام که ندارید بابا. اما خب طرف بلند میشه به عنوان وزیر نفت میگه که کارت سوخت هیچ کجای جهان نیست، ما بیخود کردیم همچین کاری رو انداختیم. خیلی خوب، ما ژنرالیم، اونا که تو نفت بودن گروبانن، برید کنار الان درست میکنیم. 98 میاد همون کارت سوخت رو ابقا میکنه. بعد الان 10 روز نیستش آقای زنگنه رو. کارت سوخت بد بود چرا جمعش کردید؟ خوب بود چرا اون موقع حذفش کردید؟ چرا شما این کارو میکنید؟ حالا 100 خورده نفر تو خیابونای شهرهای مختلف کشور کشته شدن، شهید شدن، دوستان نیستن، خون مسلمان ریخته شده ها. قصر نمیتونی در بری، حکومت هم نگیرن محاکمت کنن، بقیه زندگی دهن سرویسه. رک تا تو باشی یه دفعه دیگه به تو این حکومت قول دروغ به مردم بدی جلو انتخابات، وعده غلط بدی، مردم رو تحمیق کنی، سر مردم شیره بمالی، این مردم چون قلبشون با خداست شوخی کنی باهاشون، خدا پس گردنی میزنه. بازرگان، بنی صدر، قائم مقام رهبری منتظری و بقیه، من و شما هم پشت سر اونا. فکر کردی خبریه؟ هیچ پیامبری نتونست 41 سال حکومت دینی بسازه دوام بیاره، هیچ امام معصومی امکانش براش پیش نیومد که 41 سال حکومت دینی دوام بیاره. این کار خمینی و خامنه ای نیست، این شخص خود حضرته که داره در ایران، در عراق، در سوریه، در لبنان، در یمن، در تونس، در جاهای دیگه دنیا داره حرکت تحقق عدالت جهانی و حکومت و تمدن جهانی رو رقم میزنه، خودش داره مدیریت میکنه، یه گوشش تو ایران، یه کسی به نام خامنه ای وایساده بالا سر جریان. اصل کار دست خود حضرته. اگه تصور کردید چراغی را که ایزد بر فروزد شما میتونی فوت کنی خاموشش کنی، اشتباه کردی دوست عزیز. تو مدیریت به درد ژاپن و آلمان و فرانسه و جای دیگه میخوره. مدیریت حکومت اسلامی یک مدیریت صادقانه، عادلانه، به حق و انقلابی. خوردی به بنبست یه عذرخواهی کن. آمده نشسته صبح تو تبریز پیچ، من صبح جمعه شد خودم تازه من از تلویزیون فهمیدم گرون شده. رئیس جمهور مملکت بی خبر از اینکه چه بلایی داره سر ملت میاد، بعدم با افتخار میاد میخنده 100 نفر کشته شده. بابا بلد باشید عذرخواهی کنید، بلد باشید بیاید پای این ملت رو ببوسید، بلد باشید بدانید که اون پیر جماران فرمود این مردم ولی نعمت ما هستن و ما خادم ایناییم و اگر اینا نبودن ما توی سیاه چالهای طاغوت پوسیده بودیم. جمله مال اون پیر مرده. کسی حق نداره تو این حکومت با این مردم از در تبختر و تفرعن و تکبر برخورد کنه. حرفو نداریم. ما پیرو علی علیه السلام هستیم که اونجوری زندگی میکرد، اون تواضعش، اون نهج البلاغشه. ما پیرو درس اخلاق مرحوم بهجتیم که به ندرت سرشو بلند میکرد تو صورت کسی نگاه کن، با اون عظمت تواضع. ما در زعامت خامنه ای زیست میکنیم که وقتی زندگی شخصیش رو میبینی یا 475 بار سران جهان میان تو اون اتاق کوچیکه دیدنش، 475 بار سه تا دبیر کل سازمان ملل، همه سران دنیا منهای آمریکا و انگلیس رو میان یه دمپایی پاره پاشو میره میشینه روبروی ابرقدرت های جهان. بعد باید خدا وکیلی فاصله طبقاتی تو این ملت باشه. آدم خجالت نمیکشه اون کاخهای شمال تهران رو ببینه بعد این فضای این حجم جوون مجرد خجالت نداره برای ما؟ من خجالت میکشم. خدا میدونه من دیروز دانشگاه آزاد کرج بودم، این بچه ها استنداپ کمدی هم گرفته بودن، میزدن شوخی میکردن میخندیدن، گفتم خدا یه ذره این بچه ها الحمدلله خوشحالن، ولی الان اینجا رفتن بیرون اینا نه کار دارن نه امکان ازدواج دارن. بابا چه رویی توی روی حضرت زهرا نگاه کنیم بعدم بگی بابا ما ارزه نداشتیم شغل اینا رو درست کنیم، زندگیشون رو درست کنیم، بعد به اسم شما هم حکومت رقم خورده بود. لذا 1396 آقای ترامپ اومد و
اون بازی رو شروع کرد، 1397 برجام رو پاره کرد، در 1397 15 مرداد همه تحریم ها رو برگردون و در 13 آبان 1397 تحریم های جدید رو وضع کرد، از شخص مقام معظم رهبری تحریم کرد تا دوستان نگهبانی در دانشگاه تفرش. مطلق مردم حکومت جمهوری اسلامی الان دیگه تحریم، دیگه ما هیچ چیزی نداریم تحریم بشیم که باید بیایید در مقابل من زانو بزنید، هر چی من گفتم رو بپذیرید، امتیازهای کمی ازتون گرفته اوباما، باید امتیازهای بیشتری بدید. رهبری هم هفته پیش اعلام کرد که افق برداشت تحریم منتفی است، مردم یه عمر باید با تحریم زندگی کنید، دیگه مذاکره‌ای برای تحریم و غیره و ذالک نخواهد بود. امروز یه مصاحبه از آقای حجاریان منتشر شده، گفته نماینده‌های مجلس و وزرا باید برای اینکه مذاکره مستقیم آقای روحانی و آقای دونالد ترامپ صورت بگیره، همه‌شون باید با هم تهدید به استعفا کنن نظام رو. یعنی وزیرا و نماینده‌های مجلس بگن رهبری یا بذار آقای روحانی بره با ترامپ مذاکره کنه یا ما استعفا می‌کنیم. آقای حجاریان به درک. دفعه پیش که شل کردیم جلو همه چیز رو، رفتید مذاکره کردید، چه آبی برای این مردم گرم کردید؟ دستاورد دفعه قبلتون چی بود؟ شما منافقین انقلاب اسلامی، شما سازمان مجاهدین انقلاب نیستید، منافقین انقلاب اسلامی، نیتتون اینه که نظام رو زمینگیر کنید، این ملت رو خار و خفیف کنید. مذاکره در کار نخواهد بود. قبلا هم گفتیم این دفعه یکی دست از دم از مذاکره بزنه، نظام رو بکشونه پای میز مذاکره، تو خیابونای این مملکت خون جاری میشه. اگه قرار بشه مذاکره کنیم به ذلت بیافتیم، آمریکا بیاد ایران رو بکنه سوریه و عراق، مردم ذلیل بشن، ما پیشاپیش رو شما میستیم که چی بشه؟ که الان مثلا وزرا و نمایندگان مجلس برنشن با هم استعفا بدن که اگر نذارید بره مذاکره کنه ما استعفا میدیم. خب الان هم رفتن مذاکره کردن. آقای روحانی میخواد بره با ترامپ چی بگه؟ ترامپ میگه قاسم سلیمانی از سوریه برگرده. خب برگردید، سند 20 رم پیاده کنید، زناتون و دختراتون حجابشون اینو اونم انجام دادیم. خب شما یه سازمان تروریستی دارید به نام سپاه و بسیج، اونم جمع کنید، چشم، اونم دو دستی تقدیمت میکنیم. چی گفته شما اسلام رو مبنا قرار بدید؟ به دین ما در بیاید، این قرآن فرموده اینا تا شما رو به دین خودشون در نیارن دست سر شما بر نمیدارن. چشم، ما هم مثل شما میشیم آدم عوضی. آقای دونالد ترامپ زنباره‌ای که چند تا زن داره و بعد وقتی شد رئیس جمهور با پول کذا دهن هنرپیشه‌های پرن آمریکا رو بستن که نیان اعتراض کنن. انسان تراز جامعه آرمانی غرب، یک زالوی فاسد خوک کثیف، این میخواد بیاد برای جامعه‌ای که آرزوی انبیا و ائمه رو داره محقق میکنه خط و نشون بکشه. چه غلطی کردی آقای حجاریان؟ تو جبهه شما یه مرد وجود داره به خاطر این ملت حالا کشته شده باشه؟ یه شهید نام ببر تو جبهتون. تو همین صد و خورده نفری که تو این چند روز کشته شدن، چقدر نیروی بسیجی و سپاهی و نیروی انتظامی و اطلاعاتی از دنیا رفت؟ چقدر کودک یتیم شد، زنانی بیوه شدن، پدر و مادرانی بچه‌هاشون از دست دادن؟ شما کجا بودید؟ حالا تهدید میکنی نظام رو که یا وزیرا و نماینده‌های مجلس تهدید به استعفا کنن، استعفا کنن. آقای حجتی رو می‌خواستن استیضاح کنن، رفت استعفا داد. عباس آخوندی رو می‌خواستن استیضاح کنن، استعفا داد. نماینده مجلس روز اول اومدن گفتن آقا به ما توهین شده، خبر نداریم بنزین چجوری شده، 5 6 تاشون استعفا دادن دوباره برگشتن. چیو داری میترسونی؟ مگر اینکه شما یه چیزی دست دشمن دارید و یه ساخت و پاختی دارید که اینجا بلنگوی دشمن هستید، ولی هیچ انسان با شرفی امروز دیگه از مذاکره سخن نمیگه. مرد مذاکره با آمریکا، اعلام کرد آمریکا ایرانو میگیریم، تجزیهش میکنیم، مسجدهاشو میکنیم نایت کلاب و کاباره. دانشگاه خلیج فارس بودم، این بغل دستی داشتن قرآن میخوندن، گفت نگاه کن امروز تو اندیشکده آمریکا گفتن میگیریم ایرانو، تجزیه میکنیم، میکنیمش مسجداشون نایت کلاب. گفتم اینو بده بچه‌ها بندازن رو پرده. رفتم اونا گفتم بچه ببینید در موردتون اینجوری خواب دیدن، اما این قرآنو میبینی؟ فرموده و نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. به مر این آیه ما آمریکا رو میگیریم، جمهوری اسلامی آمریکا را میندازیم،
کاخ سفید رو میکنیم، حسینیه طبقه زیرزمینش رو میکنیم، طویله اسبا رو میذاریم اونجا برای اینکه سر سال تو تاسوعا عاشورا مراسم تعزیه برقرار کنیم. اگر حضرت ظهور بفرماید برای ایران و ایرانی ظهور نمیکنه، اون برای همین 7-8 میلیارد جمعیت کره زمین ظهور میکنه. باکینگهام انگلیس میشه مهدیه، کاخ الیزه و کاخ ورسای فرانسه میشه بیت الرقیه و بیت الزینب، کرملین مسکو میشه بیت العباس، کاخ چینیا نمیدونم اسمش چیه، اون سخته، خود کاخ سفیدم که میشه حسینیه. آقا داد زدیم، ملت تور کردن، فضای سایبر رو از کاخ ها رو ورزشن، مدلش رو عوض کردن. فرانسوی همینه که تو این برنامه های طالبزاده اومده بودن تو هتل لاله به من گفتن آقا این چی بود گفتی؟ کلی دردسر اونجا شده، شما این حسینیه باید توضیح بدیم، حسینیه چه، شما باید چیکار کنید؟ گفتم شرمنده ام، ما یه امامی داریم ظهور میکنه، همه کاخاتون رو میکنیم حسینی و مسجد، همه موزهاتون، همتون هم باید بشید شیعه 12 امام. داشتن اینجوری با تعجب نگاه میکردم به من نمیدونستم بچه‌ها پشت سرم دارن تو اون پرده یکی یکی کاخا رو نشون میدن. آقا رفت تا سوء عاشورای اون سال ایرانیا و لبنانیا و پاکستانیا و عراقیا و شیعیان شمال شرق آمریکا جمع شدن جلو کاخ سفید، جمع شدن شعله زرد تولید به اصطلاح پختن، نصب کردن و پرچم و علم و کتل بردن و یه اسمس هم برای ما فرستادن که فلانی تقریبا 100 متر دیگه مونده. قرارم اینه که ما کجاییم، شما آقای حجاریان کجایی، میخوای ما رو ببری بکنی تابع دست صدام آمریکا که یه تیکه چرخ هواپیما بندازن جلوی ما؟ ما حسن ترانی مقدم داشتیم از هیچ موشک بالستیک ساخت، این جوونا رو تحویل بگیری. حسن ترانی مقدم با چی موشک بالستیک ساخت؟ زرقامی که رئیس صدا و سیما بود، معاون وزارت دفاع بود که حسن ترانی مقدم اونجا این کارا رو می‌کرد، خودش تو خاطراتش میگه همین زرقامی زنده است، صدا کنید بیاد اینجا. آمد گفت این کانتینر رو نیاز دارید؟ گفتیم نه خرابه، این گوشه است. خب رفت تمیزش کرد. گفت این ماشین تراشه رو نیاز دارید؟ گفتیم نه اینم خرابه، تیغه‌ها شکسته. برداشت باید سری کارگر برد داشت اینجا. یه سری از این سربازای دیپلمه رشته مکانیک چیز لیسانس مکانیک به من میدید. گفتیم آقا سرباز تو رو خدا التماس کرد. یه سری از جوانای سرباز مکانیک و به اصطلاح مهندسی صنایع و طراحی جامدات و چی چی اینا بهش دادیم. هی تو کانکس زد تو سر خودش و با اینا با این سربازا و با این جوونا، بعد دیدیم موشک ساختیم. یه ذره امکانات بهش دادیم، ساختمون و فلان و اینا، با یه مش جوون سرباز لیسانس وظیفه کار رو رسوند اینجا. تو انرژی هسته‌ای هم همین شد. رفتم به ستادکن ایران مسلح، گفتن آقا یه سری لیسانس فوق لیسانس رشته‌های گوناگون فیزیک مثلا رشته گوناگون به ما بدید. آقا این جوانای سرباز رو به جای سربازیشون جوانای فنی رو بردن توی نتنز و توی UCF اصفهان و ساختن و اینا. معاون پژوهشی وزارت علوم که رئیس انجمن فیزیک دانشگاه شریف و کشور هست آقای دکتر منصوری آمد تو تلویزیون گفت گوش نکنید میگن انرژی هسته‌ای درست شده، مگه انرژی هسته‌ای کشکه؟ ایشون رئیس انجمن کیهانشناسی. رفت به مقام معظم رهبری گفت آقا من به عنوان یه مقام وزارت علوم و به عنوان یک استاد دانشگاه دارم به شما میگم نیان یه دفعه به شما بگن انرژی هسته‌ای تولید شده. انرژی هسته‌ای به این سادگی ها نیست، ماها که بزرگانشیم تو دانشگاه شریف. اصلا مقام معظم رهبری آمد تو سخنرانی عمومیش گفت یه استاد دلسوزی آمد به من گفت فلانی گولت نزنند بهت بگن انرژی هسته‌ای تولید شده، به این شوخی ها نیست. گفت منم گفتم ببرید به ایشون نشون بدید. رفتن نشون دادن، اومد به من گفت فلانی نمیدونی چی تولید شده. باید فکر کرد اون استادای فیزیک باید این کارو بکنن، نمیدونید که اون استادای فیزیک تو دانشگاه صنعتی اصفهان آقای دکتر شیرزاد میره تو مجلس ششم میگه ما اصلا میخوایم برای چی اصلا نمیصرف کنیم، میخوام بریم بم درست کنیم، آبرو مملکتو برد و مملکتو داد دست گورکای آمریکا و چه و چه. کی این کارو کرد تو هسته‌ای؟ یه مش جوونه لیسانس فوق لیسانس دکترای سرباز. کی این موشکا رو ساخت؟ اول و استانداردش با همین شمایی که درستون تمام شد اومدید رفتید سربازی، یه حسن ترانی مقدم میگفت آقا تو رو خدا بیاد بچه کمک. بعد گفتن خب تا اینجا کار رو رسندید دیگه نرید از سربازی، بمونید اینجا رسمی بشید کمک کنید. حالا چون طبق بندی امنیتشون بندگان خدا بالاست، هیچ کس جای تصویرشون رو نمیبینه. عزیزان اگر ما باور کنیم این مردم رو، باور کنیم جوونا رو و استعدادهای داخلی رو قبول کنیم، خدا میدونه به نتیجه میرسیم. یه هواپای خورد زمین سال 92، هواپای ایران 140،
از اوکراین خریده بودیم تایپش رو، 10 تاشو ساختیم تو اصفهان. من سال 82 رفته بودم دانشگاه مال کشتر اصفهان سخنرانی داشتم، به ما گفتن آقا بیا پروژه رو از نزدیک ببین. رفتم نگاه کردم، دیدم یه سری مهندس و تکنسین دارن خونه دل میخورن، با سختی دارن کار میکنن. اون موقع 3-4 تاش داشت تو آشیانه ساخته میشد. آقا این هواپیمای پاییز 92 56 ما بود که آقای روحانی اومد بود سرکار، خرد زمین نزدیک فرودگاه مهرآباد. 140 نفر به اصطلاح 100 خورده نفرم مسافر توش بود. آقا شروع کردن ایرانی حق داره هواپیمای خوب سوار بشه، این چی بود، نباید اینجوری باشه. خط تولید هواپیما رو متوقف کرد. وزارت دفاع این هواپیما رو اونجا میساختن، وزارت دفاع نیروی دریایی بعد گفت آقا من هواپیمای گشت دریایی میخوام. وزارت دفاع داد اینو تغییر کاربری دادن، کردنش هواپیمای گشت دریایی. دادنش هواپیمای گشت دریایی، فرمانده نیروی دریایی اومد مصاحبه کرد، گفت آقا عجب هواپیمای گشت دراییه، داخلش پر کامپیوتر کردن و سیستمای مثلا راداری و جمینگ و جنگال و فلان، رنگش هم عوض کردن و پلنگی کردن مثلا رنگ دریا. خلاصه رب آقا اومد مصاحبه کرد، گفت آقا عجب هواپیماییه. ما رو معطل فرانسه کردن، رفتن از فرانسه هواپیمای ایرباس رو بردن گذاشتن اونجا. عین شاهان دوره قاجار وزیرای ما رفتن با هواپیمای عکس گرفتن. عکسای وزیرای ما با این هواپیمایی که اومد، رفته بودن داخلش دست می‌زدن مثلا به این. آمریکایی‌ها گفتن وای اینا چقدر عقب موندن، شروع کردن ما رو اذیت کردن. همین هواپیما رو هم ندادم. دانشگاه صنعتی اصفهان رفته بودم، پروژه 10 میلیارد دلار بود. گفتم ببینید بچه‌ها شما رشتهتون فنیه، 25 کیلومتر اونطرف‌تر دانشگاه شما مرکز هواپیماسازی همون ایران 140. ببین الان شما و استاداتون میرید اونجا دور اون تشکیلات حلقه انسانی میزنید، میگید اینجا نباید تعطیل بشه. این 10 میلیارد دلار رو، نصفش رو، 5 میلیارد دلار رو، 5 میلیارد دلار رو با چه قیمتی به ما بده؟ به ریال. 5 میلیارد دلارش رو نه دلار ریال به ما بدید دانشگاه صنعتی اصفهان. ما این هواپیما رو میسازیم 140 میکنیم 150 160 170. قول نمیدیم 10 سال آینده ته این پروژه‌ای که اینا قرار ایرباس به ما بدن ما سطح ایرباس بدیم، ولی قول میدیم یه لول پایین‌ترش رو تحویل بدیم. این جوونا بلند شدن حساب کتاب کردن، 2 تا 4 تا کردن، یه بنر تهیه کردن، راهپیمای 22 بهمن اون سال تو اصفهان بردن تو خیابون. آقا این 10 میلیارد دلار به تومن میشه اینقدر، اگر بدیتش نصفشو به ما به تومن ارز صادر نمیشه، ما و استادای دانشگاهمون قول میدیم اینو اینجوری تهیه کنیم. آقا ما رفتیم دانشگاه گیلان، دانشجو بلند شدن حمله کردن به ما، شما چرا راضی نمیشیم ما هواپیمای خوب سوار بشیم؟ که بلند شدید رفتی بچه دانشگاه اصفهان اینجوری گفتی؟ گفتم عزیز من شما حق داری هواپیمای خوب سوار بشی، به شرطی که هواپیمای خوب تولید کنی. خوبه این تو دبی داره بن سوار میشه، آب خوردنشونو بطری آب معدنی نرسه اونجا از تشنگی بمیرن، خیلی خوبه. ژاپونیا چشمای بادومی اینجوری دارن، بعد برن که مثلا تو کارتوناشون میبینن خیلی چشم دارن، عقده چشم دارن، کارتون مثلا فوتبالیستا کاکره و سوباسا، اوه این هوا چشم. حالا امارات هم داره تشنگی میمیره، برای که بگه ما خیلی پیشرفته ایم، برج ساخته، اوه ماشاءالله این کارگراشون چقدر آجر بالا انداختن. چی ساخته؟ 24 ساعت آب نرسه اونجا خفه میشه. هواپیمای گلوبال هاوک از اونجا بلند شد اومد روی تنگ هرمز، اومد رفت سمت چابهار که موشکای ما زدنش. چون از امارات بلند شده بود، امارات 24 ساعت بعد بدو بدو بلند شد اومد اینجا، گفت به خدا غلط کردم، اشتباه کردم، هواپیما از باندش اینجا بلند شد. چون دید ایران دیگه حساب کتاب نداره دیگه، فردا دو تا موشک سرگردان میره میخوره تو ابوظبی و دبی، کل اقتصاد شیشه‌ایش میره رو هوا. اینجوری نیست. خلاصه بچه ها بلایی که سرمون اومده اینه که ما اعتماد به جوونا، اعتماد به مردم، اعتماد به منابع زیرزمینی روزمینیمون رو کنار گذاشتیم، امیدمون به آمریکا و اروپاست. لذا عزیزان جوان دانشجو، خیزش جوان دانشجو در اینه که بدانید ما آمریکا پاره کرده برجام رو، جریان لیبرال هم میخواد کشور رو هر جوری شده ببره پای میز مذاکره، نظام زیر پای به اصطلاح پای میز مذاکره نخواهد رفت. به تعبیر رهبری نه مذاکره میکنیم نه جنگ خواهد شد، جنگ نمیشه. حالا که فهمیدن نمیشه، دارن عراق رو میریزن به هم، لبنان رو میریزن به هم، ایران رو میریزن به هم. در طول روز 24 آبان تا 7-8 روز بعدش 100 تا شهر کشور رو به هم ریختن. مردمی که مطالبات به حق داشتن در قضیه مسائل معیشتی و اقتصادی، کار رو کشیدن با این مردم به خشونت،
با تفنگ‌های ساچمه‌ای و اسلحه‌های کوچک بین مردم، بعضی از مردم رو زدن متأسفانه که خون و خونریزی بره بالا، تعداد زیادی از نیروهای انتظامی و بسیجی رو شهید کردن. امروز ما یه ملت داغ داریم و مشکلات اقتصادی هم حاکی از اینه که در هفته آینده شرایط بدتر میشه. دشمن هم برای به هم ریختن جامعه برنامه داره. ما هوشیارانه باید این سازوکار رو رصد کنیم. یک، دو، عزیزان، انتخاباتی که در آینده در پیش روست، انتخاباتی است که باید جوانان به شکل مناسب در این انتخابات شرکت کنند. سه، یعنی اگر 300 نفر 290 نفر میخواد بره اونجا، دو سومش لااقل جوان باشه. سه، مردمی که در انتخابات شرکت میکنن باید انتخابشون آگاهانه باشه. رهبری وقتی گام دوم رو ترسیم کرده، اینکه در افق 1404 1414 1424 1434 و 1444 تمدن نوین اسلامی شکل میگیره ادعای ما نیستا. در بحث‌های آینده شناسی جدی ما آقای ریچارد واتسون میگه سال 2035 به بعد، 1414 به بعد، سه تا کشور ابرقدرتن در جهان: مکزیک، نه آمریکا، ترکیه، نه آلمان و اروپا، ایران، نه چین تو آسیا. این پلن آینده شناسی سازمان ملل که برای سال 2050 ترسیم شده. بالاش میبینید 2050. در سال 2050 که تمام میشه، سال 2035 میبینید ترکی، ایران و مکزیکو بیکام کی پاورز. کلید قدرت رو کی در اختیار داره؟ ترکیه، مکزیک و ایران. چرا ترکیه؟ چون ترکیه داره اتحادیه اروپا رو میبلعه. اتحادیه اروپا رو میبلعه. و آلمان، خانم مرکل وایستاد گفت اگه ما بمیریم نمیذاریم ترکیه بیاد جزء اتحادیه اروپا. ترکیه دنبال این بود با گرفتن سوریه و عراق امپراتوری عثمانی رو دوباره احیا کنه. برای سریال ساخته بود، نمیدونم چی سلطان و فلان و، اما دید از این ور ایران وایستاد روبروش، نذاشت تو سوریه و عراق پیشروی کنه، تمرکز کرده روی اروپا. سازمان ملل میگه ترکیه تا سال 2035 برنامه جدیش اینه که مدیریت اتحادیه اروپا رو دست بگیره، لذا آلمان گفته نمیذاریم بیاد اونجا. کشور مکزیک چرا؟ مکزیکی ها 3700 کیلومتر با آمریکا مرز دارن. شنیدید که از زمان جورج بوش و اوباما و الان ترامپ یه دعوایی بر سر کشیدن این دیوار، و ارتش آمریکا و ارتش مکزیک رفتن دو طرفش. این دیواری که داره کشیده میشه، این دیوار میبینید که هر تو اخبار میشنوید کلی آدم میاد اونجا کشته میشه، این دیوار برای اینه که هیسپانیکا، یعنی اسپانیایی زبانهایی که از آمریکای لاتین میان تو آمریکای مرکزی و مکزیک، از اونجا دارن میان تو خاک آمریکا، 40 میلیون نفرشون وارد خاک آمریکا شدن. آمریکا 330 میلیون نفر جمعیت داره. هانتینگتون قبل اینکه بمیره تقریبا 7-8 سال پیش پیشبینی کرد که اینا میان اونجا رو میگیرن، آمریکا تا سال 2035 ترکیب جمعیتش به هم میخوره. مکزیکی‌ها و اسپانیایی زبان‌ها میریزن اونجا، آرژانتینی‌ها، اکوادوری‌ها، پاراگوئه‌ها، به اصطلاح اوروگوئه‌ها، نمیدونم همین ونزوئلایی‌ها، کوبایی‌ها، زبان انگلیسی هم یاد نمیگیرن، با هم دیگه صحبت می‌کنن، حل نمی‌شن تو فرهنگ آمریکایی. آمریکا داره از این قضیه سقوط میکنه. گفتن آقا جلوی آمریکا ایران اینا رو باید بگیریم، جلوی اسپانیایی زبان ها و مکزیک رو. اومدن این دیوار رو کشیدن. آمریکا تا مرحله جنگ نظامی با مکزیک هم پیش رفته که خبرشو هر روز از رسانه ها میشنوی در مورد این دیواره که نذارن این اتفاق بیفته. اما آینده قاره آمریکا مال مکزیکی ها و اسپانیایی زبان است. پس قاره آمریکا میفته دست مکزیکی ها، اونجوری که سازمان ملل میگه. قاره اروپا میفته دست ترکیه ها. خب ایران چه کار است این وسط؟ میگن که این کامپیوتر یا سیستم عامل داره به نام ویندوز. اگر ویروسی شد ورش میدارید اندروید، ورش میدارید لینوکس. یه سیستم عاملی میریزید رو این که بتونید باش کار کنید. حکومت‌ها هم سیستم عامل میخوان. مارکسیسم، لیبرالیسم، ناسیونالیسم. یه ایدئولوژی باید باشه مبنای عمل حکومت. میگن که مارکسیسم با شوروی پاشید، الان رسیده به دوره جدیدی که یک ایدئولوژی جدید داره سر کار میاد. ایدئولوژی لیبرالیسم داره جهان رو میگیره. ایدئولوژی لیبرالیسم تا سال 1414 یعنی 2035، ایدئولوژی لیبرالیسم هم تو دنیا نابود میشه. کی برای جهان حرف جدید داره؟ چین، ژاپن، روسیه، اروپا یا آمریکا؟ هیچ کس. ایران. نشستن بیانات مقام معظم رهبری رو آنالیز کردن، دیدن ایشون توی 30 سال پلن کلی گام به اصطلاح اساسی آینده، یعنی الگو اسلام ایرانی پیشرفت رو ترسیم کرده، 180 تا به قول اونا ترند داده، یعنی روند داده.
اینی که میبینید 43 تای اوله که تا سال 1414 بعد محقق بشه از 180 تا، که اون هر کدوم از لایه‌های رنگ یه برنامه 5 ساله است از وضع موجود به وضع مطلوب. ایران الگوی اداره جهان آینده رو داره ترسیم میکنه و رهبری پایین قضیه در بحث هیئت‌های اندیشه ورز وایساده و نسل قبل از شما بچه‌ای که الان تقریبا 30 سالن در حوزه و دانشگاه نشستن کار فکری کردن هسته‌های جور با جور، و از 1400 به بعد، از 500 روز دیگه به بعد که دولت جدیدی سر کار میاد، نسل جدیدی ادبیات جدیدی در فرهنگ، سیاست، اقتصاد، صنعت و چیزهای دیگه دارن. و این در 1414 بومی میشه در ایران. از 1414 به بعد هر کی میخواد تو دنیا از لیبرالیسم و مارکسیسم و ناسیونالیسم فرار کنه به یک نرم افزار و سیستم عامل دیگه برای روی به اصطلاح کامپیوتر حکومتش، باید بره از ایران بگیره. الان سوریه چجوری مقاومت کرد؟ ما مدل دفاع بهش دادیم. عراق چجوری؟ ما بهش گفتیم. لبنان، یمن چجوری 5 سال دوام آورده؟ همه اینا ما یه نرم افزار بهش دادیم، نرم افزار دفاع مقدس مدل امام حسین. حالا اینو ببرتش تو اقتصاد، ببرتش تو فرهنگ، ببرتش تو سیاست. عملاً عزیزان 1414 به بعد جهان جهان نسل شماست. الان متوسط 20 ساله اید، 22 ساله اید، اون روز متوسط 35-6 ساله اید. شما تا 70 سالگیتون در 1444 به بعد میراثداران اصلی تمدن نوین ایرانی اسلامی هستید. یه موقع من اگه فرصت کنم یه موقع بیام رو پرده تک تک اندیشکده های اینا که دارن افق آیندهی که ایران مدیریت جهان رو دست میگیره رو چارچوبش رو ترسیم میکنن به شما. ما نفت صادر نمی کنیم، تکنولوژی صادر نمی کنیم، مدیر در آینده صادر میکنیم. ما اسلحه نمیدیم به اینا تو سوریه، قاسم سلیمانی میدیم. یا آدم میدیم میره به اونا میگه چجوری بجنگن پیروز بشن. لذا مجله ویک که مهمترین مجله انگلیسی هست، کاریکاتوراش رو جلدش چاپ میکنه. رو جلدش چی چاپ میکنه؟ اون دفعه هم گفتم که عموسام یعنی آمریکا تو کاخ سفید از کابوس کی از خواب بیدار میشه؟ قاسم. میگه که چی از من میخوای؟ میگه که جلو محرم کاخ سفید رو نیاز داریم، میخوام مشکی پوش کنیم. پس اگر ما نیروی مستشار صادر کردیم، گفتن به سوریه کیو فرستادیم؟ مستشار فرستادیم. بچه‌ها اگر با مستشار فرستادیم سوریه و آمریکا با 7 تریلیون دلاری که خرج کرد نتونست کاری از پیش ببره با داعش، باید در اقتصاد، صنعت، تجارت، در آیتی، در فرهنگ، در هنر، در هر چیزی نسل شما قاسم سلیمانی صادر کنید. باید کی بار بیاید؟ باید مستشار بار بیاید. برید ارزش افزوده بیارید. داعش حمله کرد تا پشت بغداد. انقریب سال 93 میریخ بغداد رو میگرفت، کربلا و نجف رو میگرفت، ویران میکرد، شیعه خونش به جوش میومد، شیعه کشی، سنی کشی، نابود میشد عراق. مستشار فرستادیم اونجا پشت بغداد، پیشروی که داعش رو کند کردن، 3 ساله ریختنشون بیرون، موصل هم نجات دادن. رئیس جمهور ایران آقای روحانی سال گذشته قبل از عید رفت 14 میلیارد دلار قرارداد با عراق بست. 14 میلیارد دلار. اگر اونجا ویران بود و سوریه بود که نمیشد بری قرارداد ببندی. یعنی شما یه کار مستشاری میکنی، دولت شما میره قرارداد نظامی میبنده. چطور نسل شما رو باید تربیت کنیم توی تفکر استراتژیک که شما در آینده مستشار حوزه‌های گوناگون بشید، برید جای دیگه و دولت جمهوری اسلامی بره اونجا قراردادهای اقتصادی ببنده؟ راه نجات آینده اینه، نه مذاکره. سوریه رو رفتیم نجات دادیم. سوریه نمیتونه پولای ما رو بده، ما اونجا خرج کردیم. 50 سال، 60 سال، 70 سال بعضی از معادنشو داده به ما که مشاوران نظامی فرمانده معظم کل قوا آمدن مصاحبه کردن آقای صفوی و دیگران، گفتن آقا پول ما رو 60-70 سال آینده، 50 سال آینده فلان معدن و فلان معدن و فلان معدنش رو صادر میکنیم، 10% میدیم به دولت خودش، بقیهش هم دولت ما برد. هم رفتیم کمک کردیم، هم ملتی رو نجات دادیم، هم آورده اقتصادی داریم. حالا اینو من یه جایی گفته بودم، این ضد انقلابیون کشور عربی ورداشتن زیرنویس کردن آ ببین ایران اومده اینجوری کرده. خب شما که طرفدار آمریکا هستید میگید سوریه ببرید دست عام، همین الان آمریکا داره تو سوریه نفت سوریه رو میبره، رسمان هم اعلام کرده میبره، همین الان داره تو عراق نفت عراق رو میبره، نفت سعودی رو میبره. ما اومدیم اونجا دولتشون دعوت کرده، اومدیم اونجا جنگیدیم، قرار شده طبق معاهده نظامی که داریم پولمون رو بده، به جای پولمون گفته آقا معدن میدیم. افتخارم میکنیم، داریم حق به اصطلاح حق ملت خودمون رو میگیریم، همونطوری که حق ملت شما رو گرفتیم. لذا آینده ایران عزیز یک آینده است که اینجوری نگاه نکنید ای وای پس نمیشه مذاکره کرد پس همه چیز سیاه اقتصادم که اینجوری نشد. نه، این چیزا نفس شما رو افسرده نکنه. همین یادتون باشه که این قرآن رو نگاه کنید، پیامبری نبود بتونه 741 سال حکومت دینی تشکیل بده چون شما ملت نبود. انبیا که از مقام معظم رهبری بالاتر بودن دیگه، ائمه که از مقام معظم رهبری بالاتر بودن. ایشون خودش تو نماز جمعه میگه که انبیا ائمه نور مطلقن و ما ظلمت. پس چطور شد که امام راحل و مقام معظم رهبری تونستن دو دوره انبیا ائمه نشد؟ چون شما نبودید، چون مردم نبودن. اما امروز چون مردم هستن این اتفاقا میفته. بذار انشالله انتخابات آتی انتخاباتی باید باشه جوونا بیان رأی بیارن با فکر جوون، بدونی که وامدار باشن مثل نسل قبلی ها که هر روز بگیرشون قوه قضاییه، کارشون رو درست انجام بدن. شماها هم فکرتون رو فرارشته ای کنید، بیشتر از رشته خودتون فکر کنید، مستشار بار بیایید، انسان ایرانی نباشید، انسان تراز جهانی باشید، در اشل جهانی زیست کنید، زبانهای گوناگون بدونید، فکر جهانی داشته باشید. انسان امروز جمهوری اسلامی انسان جهانیه و برای رسیدن به اون مرحله و قله در پروژه گام دوم انقلاب اسلامی همه چیز مهیاست. این آشوبایی که دشمن رقم میزنه اینا حجامت، کسی که میره بدنشو حجامت میکنه مشکلاتی هم داره. چسبش نگران نباشید، آینده از آن نسل شماست که قرآن فرموده فإن حزب الله هم الغالبون. ان شاء الله و السلام.